شیران عزیز، همکاران، دوستان و اساتید گرانقدر که امروز در این نشست گرد هم اومدن و وقت گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادن. موضوع این نشست راجب هگل، به بیان کلی اگه بخوام بگم راجب نسبت ما با هگل. همونطور که اگه توجه داشته باشیم میتونیم متوجه بشیم که طی چند سال اخیر میزان توجه به هگل در فضای فلسفی ایران افزایش چشمگیری پیدا کرده. این مسئله از عناوین کتب ترجمه شده، موضوعهای رساله ها و پایان‌نامه ها و اقدار دانشجویان به ایدئالیسم آلمانی مشهوده. به نظر میرسه که این توجه شاید یک چیزی فراتر از نیاز آموزشی واقعی ما به هگل باشه. حالا به نظر میرسه که شاید جا داشته باشه ما از این بپرسیم که این اقبال و توجه به هگل چه توجیهی میتونه داشته باشه؟ آیا ضرورت یا ضرورت‌های خاصی باعث شده که ما امروز در ایران به هگل رو بیاریم یا چنین چیزی وجود نداره؟ آیا این ضرورت‌ها از تغییر در شرایط معاصر ما حاصل شده یا اینکه شرایط همون بوده ولی ما متوجه ضرورت‌های رجوع به هگل شدیم و اکنون بهشون رجوع کردیم؟ میشه پرسید که وضعیت معاصر ما چه نسبتی میتونه با یک فیلسوف قرن 19 داشته باشه؟ چه چیزی هگل رو مشخصا بین فیلسوفان مدرن برای ما برجسته کرده؟ همونطور که میدونیم پیش از این توجه و اقبال به هگل در فضای آکادمیک کشور بسیار بالا بوده یا حتی توجه به فلسفه های معاصر و فلسفه های پست مدرن زمانی بوده که خیلی رو به فزونی داشته و همه از اهمیت رویکرد و صحبت درباره این فلسفه ها سخن میگفتن. حالا چه اتفاقی افتاده که ما به ایدئالیسم آلمانی و به خصوص به هگل رجوع کردیم؟ چه نابسندگی در این امر موجود بوده؟ بعد سوال مهمی که ما میتونیم اینجا بپرسیم اینه که آیا این رجوع و بازگشت به هگل میتونه دریچه‌ای برای فهم فلسفی ما، برای اینکه هگل یک نقش اساسی در شکل‌گیری تفکر فلسفی ما ایجاد بکنه و راهی یا امکانی رو ایجاد بکنه که ما بتونیم در فضایی که درش نیست میتونیم به فلسفه بپردازیم؟ آیا هگل میتونه این رو ایجاد بکنه؟ و یک سوالی هم که میتونیم مطرح بکنیم اینه که ما با هگل باید چگونه مواجه بشیم؟ آیا باید هگل رو در زمانه خودش فهم کنیم؟ باید هگل رو در قرن 19 بفهمیم و از خلال این فهم به فهم اصیل خودمون برای بررسی مسائلمون دست پیدا کنیم؟ یا اینکه باید با هگل به مثابه یکی از معاصران خودمون رفتار بکنیم؟ این پرسش‌هایی که برخی از دانشجوها رو به تکاپو برداشته و ما به این پرسش‌ها دغدغه‌مون شده. نکته اصلی دانشجوی فلسفه بودن هم گویی همینه، همین پرسشگریه. پرسشگری نمی‌هراسه حتی از اشتباه کردن. چرا که این اشتباه کردن نیست که غلطه. تاکید روی اشتباه و نگهداری اون اشتباهه که ما رو به مسیرهای غلطی میبره. امروز از 3 تن از اساتید دعوت کردیم که در رابطه با این پرسش برای ما سخنرانی کنند و نظرشون رو نسبت به این مسئله بگن. سخنران ها به ترتیب حروف الفبا صحبت خواهند کرد. هر یک از سخنران ها 30 الی 40 دقیقه صحبت خواهند کرد و نیم ساعت پایان جلسه پرسش و پاسخ خواهد بود. جناب آقای دوستان رو
چه جای خالی هست دوستان؟ چه چند تا جای خالی هست که بشه؟ من خودم معرفی معرفی کنم، من به اسم آرش عبدالی و اول آزم به پایتن و جوزی منیجر بنیادی موزیکال کامل خب در مورد هگل من میخوام صحبت کنم یه مقداری، ولی برای اینکه یه مقداری کلی گویی نشه من فرصت نیم ساعته خودم رو به یه موضوع خیلی خاص تو هگل اختصاص دادم که فکر میکنم که صدام میاد دیگه درسته؟
این که صدام میاد؟
مسیح بگیرم من فقط اونه که درسته
اگرش من تو حالا من جمعیت اینقدر زیاد صحبت نکنم دشواری وجود داره در مورد هگل کار کردن، میتونه که کلن یه جارگن خیلی خاصی داره این آدم که واقعا خوندنش و تکرار کردنش و فهمیدنش و مدت خیلی زیادی توی میکشه تا اصلا متوجه بشه آدم چی داره میگه. و بعدش هم این جارگن رو اگر همونجور بخواهی استفاده کنی هیچ کس نمیدنه که داره چی و بعد همین کسی که هگل کار میکنه دو سه تا وظیفه داره. وظیفه اولش اینکه خب اون فلسفه هگل رو به صورت خیلی درمان‌نگار خوب سعی کنه بفهمه. وظیفه دومش این که یه مقدار زیادی فلسفه معاصر شد در سنت تحلیلی شد در سنت واقعی بخونه تا با یعنی واژگان امروزی فلسفه بتونه اونا رو ترجمه بکنه در داخل فلسفه هگل رو ترجمه کنه به داخل اونا بشه قابل فهم باشه. و کسی هم که در مورد ایران میخواین ربطی بهش بدن به هر حال باید حساسیت اجتماعی و سیاسی هم باید داشته باشه. من حالا به صورت خاص امروز در مورد ساختار کلی فلسفه سیاسی هگل و مفهوم آزادی توی هگل صحبت میکنم. من علت که خودم شخصا علاقمند به فلسفه هگل شدم و فلسفه ایدئالیسم آلمانی اینه که کلا در شاخه های مختلف فلسفه ایدئالیسم آلمانی چه کانت چه هگل چه شلینگ و چه فیشتین مفهوم مرکزی مفهوم آزادیه و در شاخه های مختلف فلسفه شون چه فلسفه تئوریتیکال و چه فلسفه پرکتیکال و فلسفه عملی و این که آدم دقیقاً با آزادی چه معنی داره خب این فیلسوفا هم هر کدوم نظرهای مختلفی داشتن. و امروز من در مورد قسمت متافیزیکال بحث هگل در باره آزادی اصلا صحبتی نمی‌کنم. به نظرم یه مقداری در به فلسفه سیاسی هگل که در کتابش عناصر فلسفه حق بیان شده کم انتقاد شده تو ایران و من سعی میکنم که مفهوم آزادی رو در فلسفه سیاسی هگل بگم و این فرصت نیم ساعته فرصت خوبیه که شما یه آشنایی خیلی کوتاهی از دقیقا داشته باشید با مفهوم آزادی توی اول اینکه خب هگل همیشه میگفته که دنیای مدرن برتری داره به نسبت دنیای قبل از مدرن، ولی خب باید توجه بکنید که برتریش اصلا به علت برتری دنیای مدرن به در دنیای پیش از مدرن به هیچ وجه برای هگل اصلا برتری تکنولوژیک نیست. به این علت که ما پیشرفت تکنولوژیک داشتیم هگل فکر نمی‌کنه برتری وجود داره، یا به خاطر فرضاً به خاطر این نیستش که مثلا فرضاً ثروت آدمو بیشتر شده افزایش ولف افزایش ثروت به وجود اومده یا اینکه مثلا طول عمر آدمو زیادتر شده. این چیزایی که عموماً آدم‌ها وقتی در مورد مثلا دنیای امروز صحبت میکنن میخوان صحبت کنن در مقایسه با قبلش این چیزو به ذهنشون. هگل حرفش این نبوده، هگل به نظرش دنیای مدرن به دنیای قبل از مدرن برتری داشته به دلیل این که و تنها به دلیل این که شرایط امکان شرایط محقق شدن آزادی توی دنیای مدرن فراهم اومده به شکل رادیکالی که در دنیای قبل از مدرن وجود نداشته. به خاطر همین باید ما همون اول کار یعنی وقتی که وارد مفهوم مرکزی فلسفه سیاسی هگل آزادی و تمام المان‌های مختلفش رو که میخواد توضیح بده در ارتباطش با فلسفه آزادی داره صحبت کنیم. خب حالا برای اینکه خیلی ساده شروع بکنیم اینکه وقتی خب ما عموماً وقتی ما در مورد آزادی فکر میکنیم خب منظورمون اینه که خب آدم آزاد آدمی که به قول معروف هر کاری که دلش خواست بکنه، هر زمانی هر کاری که دلش خواست بکنه. این تلقی عمومی ما از آزادی در زندگی روزمره است. این تلقی آزادی دو تا خصوصیت داره. من خیلی آروم میام که جای دنبال نکنیم بگیم دوباره میگم. یکیش این گرایان آزادی خودم رو وابسته به آزادی دیگران نمیدونم. هر کاری که دلم بخواد میکنم اون لحظه و تلقی آزادی آزادی فردگرایانه. تصویری که از دیگران به وجود میاد فقط وقتی که در قدم دومی که وقتی میپرسه خب اگر آزادی اینجوری باشه که سنگ روی سنگ بنانی با سنگ روی سنگ قرار نمیگیره، اینه که خب میتونیم اینجوری بگیم که آزادی در واقع وقتی هست که یعنی ما هر کار دلمون خواست انجام بدیم تا جایی که به دیگران آسیبی نرسونه. این تلقی خیلی روزمره از آزادی هم کسی با هم صحبت بکنید روزمره اینه که خیلی با تلقیه که در فلسفه سیاسی بهش میگن نگیتیو کانسپشن آف فریدم، آزادی منفی، حالا اسمشو کاری نداشته باشه ولی مهمتر مهمترین خصوصیت این تصویر آزادی که ما داریم یکی فردگرایانه بودن و دومی که دیگران به عنوان تهدید کننده، تهدید با هجیمی، محدود کننده آزادی آدم در نظر گرفته میشه. خب چیزی که کاری که هگل میکنه در هم مرحله اول پته این مفهوم آزادی میرزه رو یک مفهوم کاملا متفاوتی از آزادی رو بیان میکنه و این هم این که پارادایم و الگوی اصلی آزادی برای هگل یک رابطه عاشقان است. این توی دوره جوانیش دوره فرانکفورت خیلی درگیر این قضیه بود که چجوری میتونه این رابطه عاشقانه رو پیش بگیره، چجوری میتونه اینو از لحاظ فلسفی بیان بکنه. ولی در دوره‌های متأخرش هم این مفهوم رابطه عاشقانه به عنوان بنیاد فلسفه‌اش باقی میمونه به توضیحی که میخوام الان میدم. خب خصوصیت این رابطه عاشقانه چیه؟ فرض کنید که من مثلا رابطه با یک کسی عاشق کسی باشم، در اون صورت اگر نفر مقابل اون کسی که من دوستش دارم، معشوق من، حالا هر کسی که هست، اون آدم برای من به عنوان یک آدمی که اگر نباشه من احساس میکنم یه چیزی کم دارم، اگر نباشه من احساس میکنم یه چیزی کم دارم، احساس میکنم که در واقع وجودم یه چیزی کم دارم. امیش این که وقتی که در یه رابطه عاشقانه هست من خود فردیت خودم رو از طریق رابطه با اون نفر دوم به دست میارم، یعنی از طریق رابطه با نفر دوم و بازیابی من با نفر دوم هستش که این رابطه برای خود من معنی دار پیدا میشه. میتونم اینجوری بیان بکنم، میتونم اگر خوب نگفتم یه بار دیگه میگم با یه بیان دیگه، میتونم اینجوری بیان بکنم که وقتی که شما فرض میکنید از یه رابطه عاشقانه بین دو نفر، مثلا نفر الف، مثلا نفر که مقابل منه، خب این آدم برای من یه جنبه دیگری بودن داره اگر که کاملا مستحیل باشه در من یا کاملا ذوب باشه در من. اتفاقی که میفته اینه که اصلا خب این آدم در من ذوبه و این اصلا بهش نمیشه گفت اصلا یه رابطه معقول عاشقانه. یعنی یک دیگری بودنی توش هست رابطه با نفر مقابل دیگری، ولی در این حال اون دیگری حالا با اصطلاحات خود خارج و هگل خارج به من نیست، بیرون از من نیست، بلکه از طریق همین رابطه با آدمی که از من در این حال که متفاوته ولی تهدید کننده با هجیمی من نیست، از همین طریقه که رابطه در واقع فردیت من شکوفا میشه. هگل این استراکچر رو اسمشو میذاره استراکچر عشق و اسمشو میذاره آزادی. به همین جهت یک تمایز کاملا رادیکال داره، اینی که از همون مرحله اول مفهوم آزادی که هگل بیان میکنه مفهوم فردگرایانه نیست. صرفاً من وقتی میتونم آزاد باشم که در یک رابطه با یک نفر دیگر باشم. یعنی در همون اول کار هگل یک جنبه سوشال و جنبه اجتماعی رو وارد یک برداشت رابطه آزادی میکنه. خب این بار گفتم یه بار دیگه میگم، در اون تلقی اول که روزمره از آزادی گفتم همیشه دیگران به عنوان یه چیزی هستن که حدود ثغور آزادی منو کمتر میکنن، آزادی منو کم میکنن، به خاطر اینکه به قول معروف هرچی دیگران دورتر باشن من آزادترم، احتمال اینکه بیشتر بتونم کارهایی انجام بدم بیشتره، ولی برای هگل اینجوری نیست. اتفاقا چون پارادایم رابطه آزادی برش رابطه عاشقانه و عشقه، یعنی از طریق رابطه با دیگری هست که من آزادی خودم به دست میارم. خب حالا اجازه بدید که من این که خب رابطه عاشقانه رابطه احساسیه، بر پایه احساسه. خب هگل هم اینقدر احمق نبوده که فکر کنه که مثلا جامعه مدرن و شما میتونید مثلا با همه این پیچیدگی ها و این فوج جمعیتی که همیشه تو خیابون در راه میره اینا میتونن مثلا همه عاشق و معشوق هم باشن، همچین تصوری نداشته. یعنی فکر نمیکرده که میشه بنیان سیاسی یک جامعه رو بر پایه یک رابطه که ماهیتا یک رابطه پرسونال و شخصیه برقرار کرد، ولی در عین حال فکر میکرده که ساختار کلی این رابطه عاشقانه رو میشه در نهادهای سیاسی و اجتماعی دنیای مدرن به وجود اومد و ساختار کلی شد و از این جهت با آزادی به دست میاد. این ساختار کلی، حالا من به اینکه یه آلمانی هم بپرانم بیانه، لغتی که در آینده در متأخرترش به کار میبره میگه وایزیشتاین زلز این آینه ما اندار من انگلیسیش هم مینویسن، یعنی توی with oneself in your or through another. خب یعنی ساختار که لغتی که بایزیشتاین لغت خاصی نیست، مثلا وقتی میگه که ایش بین بای میرزه، یعنی که من مثلا اگه زنگ زنگ کجا میگم من تنها با خودم، یعنی یه جنبه با خود در خانه بودن میده، ولی جنبه اصلی هگل برش اینه که شخصی که با خودش در خود با در خانه از احساسات تعلق میکنه با خود تنها از طریق رابطه با دیگری، تنها از طریق رابطه با دیگری، نه اینکه یعنی صرفا اون کلن اون جنبه اتمیستی از آزادی رو کلن زیر سوال میبره. اولین نتیجهی که این در میاد چیه؟ نتیجه چیه که خب اگر شما فکر کنید که من آزادی خودم رو از طریق نفر دوم به دست میارم و اون نفر دوم هم آزادی خودش رو از طریق نفر سومی به دست میاره و اون نفر سوم هم آزادی خودش رو از نفر چهارمی به دست میاره، شما متوجه میشید که خیلی خیلی راحت با یه قدم کانسپچوال به این نتیجه میرسید که تمام آدم ها با هم یک نتورکی رو تشکیل میدن که به هم دیگه ربط پیدا میکنن و این یک نتیجه خیلی رادیکالی که هگل میگیره و اونم ایدهش اینه که من صرفا تنها زمانی میتونم آزاد باشم که همه آزاد باشن، من تنها صرفا میتونم زمانی آزاد باشم که همه آزاد باشن. یعنی این ایده یه که توی قرن 19 و 18 متفکر قرن 18 و 19 خیلی در موردش شکل های مختلف نوشتن، از روسو گرفته مارکس گرفته و کسای دیگه، این که ایده آزادی فردی تنها در صورت قابل تحققه که همه آزاد باشن. و همینجا این ایده حالا کمرنگتر شده و خب حالا با این وضعیتی هم که هستی این نتیجه شکل، یعنی شما در این کانسپت آزادی که در هگل دارید خیلی زود به نتیجه به مفهوم مثلا عدالت اجتماعی هم میرسید. اگر که در یک جامعه من زندگی بکنم که اختلاف طبقات شدید وجود داشته باشه، به طوری که گروه اینقدر باشن که هیچ شکل حالا آزاد هیچ غیر آزادش هم نمیتونم بکنم، در اون صورت بنده هم هر شرایط اقتصادی داشته باشم نمیتونم آزادی نخواهم، چون آزادی من صرفا از طریق با نفر دیگره که محصر میشه. خب حالا این پرینسیپ اصلی فلسفه هگل تو قسمت فلسفه سیاسیش من یه بار دیگه میگم، برای هگل کسی آزاد است to be with oneself through another، یعنی برای کسی آزاد است، آزادی وقتی محصر میشه از طریق روابط با دیگران. این ساختار همون ساختار عشق، اما دیگه اون جنبه احساسیش بر کنار گذاشته شده و جنبه کانسپچوالش باقی مونده، جنبه مفهومیش باقی مونده. حالا
توی فلسفه حقش هگل وقتی که این پرینسیپ اصلی رو میگیره و شکل‌های مختلف آزادی رو بیان میکنه. من حالا خب عملاً خب وقتی هم نیستم میخوام کلیت کل فلسفه حقش رو بگم، ولی خب استراکچر کلی آزادی شو تا همین چند دقیقه یه روبی که باقی مونده من بهتون میگم. میگه که شکل آزادی توی دوران مدرن سه شکل مختلف میتونه داشته باشه. یعنی سه تا حوزه مختلف آزادی وجود داره که سه که اینا با یکی اولیش رو من به زبان ساده همین لیگال فریدم، آزادی قانونی، دومی میگه مورال فریدم، آزادی اخلاقی، و سومیش رو میگه که سوشال فریدم، آزادی اجتماعی. خب این لغت‌های خود هگل نیست، من حالا یه ذره میگم ترجمهش به زبان روزمره امروزه. خب این که حالا شما یکی این در مورد هگل خونده باشه این که هم بهش فوش میدن، این که میگن که این هگل دولت رو جامعه شکل ارگ میگرده و یک ارگانیسم. و خب و کلن هم اینو در جا نتیجه میرسه که انگار توش اهمیت فردیت نداره، ولی اگر بخواید خوب متوجه بشید مفهوم ارگانیسم تو هگل در فلسفه سیاسی شد، باید بگید که در واقع جامعه سالم، جامعه آزاد، جامعه‌ای که این سه شکل مختلف آزادی، آزادی قانونی، آزادی اخلاقی و آزادی اجتماعی توش به صورت متناسبی محقق شده باشه. توش به صورت متناسبی محقق شده باشه. حالا حرفی که داره هگل میزنه اینه که در واقع بین این سه تا حوزه مختلف آزادی یه هایرارکی وجود داره. یه اختلاف طبقه وجود داره. اینجوری اختلاف سطح وجود داره. این بدین معنی هایرارکی چیه؟ سلسله مراتب وجود داره. خب یک سلسله مراتب وجود داره. و پایه اصلی آزادی برای هگل آزادی اجتماعی. این دو شکل مختلف، دو شکل دیگه، حالا من توضیح میدم که چی هستن متوجه بشن. یعنی فقط قبل از اینکه واردش بشن بگم که این سلسله مراتب وجود داره و این شکل اصلی آزادی، آزادی اجتماعی هستش. و این هم باید متوجه بشید که وقتی میگم سلسله مراتب هستش به چه معنی هستش. سلسله مراتب وقتی من میگم سلسله مراتب و آزادی اجتماعی جنبه بنیادین داره توش، به دو معنی میتونید در نظر بگیرید. یکی این که آزادی اجتماعی غنی‌تر و متعین‌تره تا آزادی که از طریق قانون متحقق میشه و آزادی که از طریق اخلاق متحقق میشه. به همین جهت چون غنی‌تره به قول معروف یک جور فاوندیشن دو شکل دیگر آزادی رو برای هگل به وجود میاره. و نکته دومش این که یک رابطه دیپندنسی، یک رابطه وابستگی وجود داره. به این معنی که در جامعه این دو شکل دیگه آزادی معنی دار و درست محقق شده که سوشال فریدام پیشا پیش محقق شده باشه، آزادی اجتماعی پیشا پیش محقق شده، حقیق و قانونی و آزادی حقوقی و آزادی اخلاقی صرفا در جامعه میتونن معنی دار باشن که پیشا پیش آزادی اجتماعیش محقق شده باشه. حالا اینو من براتون با یه ذره توضیح بیشتر توضیح میدم. مطابق با این سه شر توی فلسفه سیاسی هگل یا عناصر فلسفه حقش میگه که یک انسان سه تا شأن داره، یا اینکه به عنوان لیگال پرسنه، یک شخص حقوقیه نه به معنی بزرگش، یعنی شخصی که جنبه حقوقیش مهمه، یکیش به عنوان مورال سابجکته یعنی یه سوژه اخلاقی، و سومیش که فاوندیشنالتر و مهمتر از همه هست اینه که در واقع یک عضوی است، عضوی از سوشال اینستیتوشن هست. من اینا یه ذره بهتون توضیح میدم. خب جنبه قانونی قضیه یعنی چی؟ خب هگل تو وقتی شروع میکنه در مورد جنبه قانونی قضیه صحبت میکنه، میگه که وقتی که ما در مورد آزادی قانونی صحبت میکنیم از تمامی در واقع آزادی که از قانون است، طریق قانون محقق میشه، یک آزادی سوریه، آزادی شکلیه. و به چه معنی شکلیه؟ به این معنی که مهم نیستش که من چه خصوصیتی داشته باشم، از چه شهری اومده باشم، از چه جایگاه طبقاتی اومده باشم، از هر خصوصیتی داشته باشم، قانون برای من به یکسان صدق میکنه، به یکسان صدق میکنه. لغتی که خود هگل این جنبه سوریه، یعنی تفاوت هگل با مارکس اینه که جنبه سوریه آزادی براش خیلی مهمه. به نظرش این که این جمله از خود هگل برای کسی که میخوام بعدا نگاه کنم، بند 209 عناصر فلسفه حقه، میگه که آدمی به این دلیل آدمی در دنیای مدرن، آدمی به این دلیل آدمی به حساب میآید، نه به این دلیل که یهودی، کاتولیک، پروتستان، آلمانی، ایتالیایی و غیره است. خب یعنی این حرفی که داره هگل میزنه، میگه که این نوعی از خاصی از آزادی که تعینات آدم دیگه اهمیتی پیدا نمیکنه و همه در برابر قانون مساوی هستن، یکی از دستاوردهای اصلی مدرنیته است و این به یک معنیش اولین شکل آزادیه که در دنیای مدرن وجود داره. خب چیزی که مهم هستش این که در این حال که هگل اعتقاد داره که این آزادی قانونی در واقع یک شکل خیلی مهمی از آزادی هست، اعتقاد داره که در این حال آزادی که صرفاً بر پایه قانون باشه آزادیه که مشکل داره، مشکلات عمیقی داره. شما به عنوان یه مثال خیلی ساده در نظر بگیر که مثلا فرضاً اگر که قانون که میزنن که مثلا فرضاً توی مترو آدم ها نمیتونن مثلا خرت و پرت بفروشن، خب این قانونی که مثلا یعنی منع کردن آدم ها از فروختن خرت و پرت در مترو، این خب برای همه آدم ها یکسان ساده حالا برای هر کسی که مثلا فرضاً چه میدونم مثلا ماشینه مثلا از این بلند داشته باشه، شاسی بلند داشته باشه، چه آدم پولدار باشه چه آدمی که فقیر باشه، اصلا هیچ راه دیگه ای براش نداشته باشه. یعنی قانون در مورد هر دو تاشون صادقه، ولی شما متوجه میشید با همین یه مثال ساده که یه مشکلی هست اینجا. در واقع شرایطی که در از طریق قانون محقق شده آزادی واقعی آدم ها رو محقق نکرده. شما آدم که هیچ آپشن دیگه نداره تو زندگیش غیر از اینکه تو مترو خرت و پرت بفروشه، این از طریق این صرف این چیز قانون باعث میشه که زندگیش از بین بره. به خاطر همینه که هگل میگه که آزادی قانونی صرفاً باید در آزادی اجتماعی هم مبنا پیدا بکنه. یعنی اینکه اگر شما فرض کنید که یعنی این قانون تنها در صورت در جامعه عقلانیه که آدم ها یک وضع مالی مناسبی داشته باشن، هیچ کس نمیگه بیا توی مترو چیزی بفروشه، که در اون صورت هم البته قانون هم نظر کسی نمیاد، انقدر کار سخته هیچ کی نمیاد بفروشه، ولی تنها یعنی این چیز قانونی در از این جهت به دست میاد که بر پایه یک آزادی عمیق‌تر اجتماعی باشه. حرفی که هگل میزنه میگه که در واقع شما وقتی که دارید از جنبه قانونی قضیه نگاه بکنید آدم ها رو در واقع جدا جدا دارید از هم نگاه بکنید، جدا جدا از هم نگاه بکنید. تفسیری که لغتی که خودش به کار میبره میگه آدم ها رو به صورت پانکچوال، به صورت نقطه‌ای دارید نگاه میکنید. خب و علتش هم یعنی که وقتی که شما در مقابل قانون همه با هم مساوی هستن و هیچ رابطه مستقیمی با هم دیگه ندارن، هر کسی به صورت مستقیم با قانون متصله، درسته؟ به خاطر همین هم هست که هگل میگه که این جنبه آزادی قانونی اگرچه مهم هست، اما به این ساختاره to be with oneself in another، یعنی با خود بودن از طریق دیگری ازش محصل نمیشه، چون آدما به هر حال تک و تک افتادن، هر کسی در مقابل قانون مساویه، ولی رابطه بین آدم‌ها وجود نداره. به خاطر همین مرحله دوم آزادی هگل از آزادی اخلاقی صحبت میکنه. و شما وقتی که درباره از آزادی اخلاقی صحبت میکنید، یه آدمی که به عنوان سوژه قانونی بود تبدیل میشه به یک سوژه اخلاقی. و سوژه اخلاقی یعنی کسی که یک رابطه با خودش داره، نسبت به خود و اعمالش فکر میکنه، وجدان اخلاقی داره، شرایط رو بررسی میکنه، ممکنه برخلاف شرایط اون چیزی که در ازش خواسته شده عمل بکنه، بر پایه اخلاق خودش داره رفتار میکنه. یعنی به قول معروف اگر تو اینجا ما همین توی قانون سوم شخص آدم ها رو میدیدیم، چون آدم ها همه تک تک جدا جدا هستن، در آزادی اخلاقی به عنوان سوژه اخلاقی آدم ها رو به عنوان هر کسی به خودش رفت پیدا میکنه، به عنوان سوژه اخلاقی که به خودش رفت پیدا میکنه، در مورد اعمال خودش فکر میکنه، داره خودش رو در نظر. باز هم هگل به نظرش اعتقادش این بوده که این آزادی اخلاقی یک اگرچه لازم هست و جامعه آزاد جامعه است که اجازه بده آدم ها تا میزانی در برخلاف نرم‌های اجتماعی هم اون چیزی رو که به نظرشون انجام بده، و حتی جامعه جوری باید جامعه ساختار جامعه جوری باشه که اجازه بده آدم ها به صورت اخلاقی بتونن زیست اخلاقی داشته باشن. ولی در این حال حرفی که داره میزنه میگه که در نهایت این هم تنها در جامعه اتفاق میفته که آزادیش به صورت اجتماعی محقق باشه. یه جمله‌ای که داره هگل میگه که از دیوژن پرسیدن که دیوژن که من بچه‌مو چه جوری بزرگ بکنم که آدم خوبی باشه، و دیوژن جواب اینو هگل نقل میکنه از دیوژن، و دیوژن میگه که اونو در جایی بزرگ کن که دولت شهر خوبی داشته باشه. اصلا نمیگه که تو به صورت تنها بشین مثلا معلم خصوصی بگردی، کاری که میگه با صرف به زندگی کردن در یک دولت شهر اخلاقی، اون شخص تبدیل میشه به اون بچه تبدیل میشه به یک آدم اخلاقی. خب من به قسمت آخرش برسم، به این سوشال فریدم برسم و دیگه بحث تموم بکنم. این پایه‌ای ترین شکل آزادی برای هگله، و دیگه شأن آدم دیگه از شأن سوژه اخلاقی و شخصیت حقوقی از بین میره و تبدیل میشه به عضوی از جامعه، عضوی از جامعه. مفهوم عضو در اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه، و این هم به این معنی که وقتی که بنده مثلا الان معلمی هستم، این به این معنی است که یک سری آدم ها هستن در یک نهاد اجتماعی مثل یک دانشگاه دارن مشارکت میکنن، که اون نهاد اجتماعی هم یک سری همش دانشجو هستن و یک سری خصوصیت بجید، و یعنی با صرف شرکت کردن در نهادهای اجتماعی من وارد یک رابطه میشم با بقیه آدم ها. یعنی به این دلیل هستش که و دیگه از اونجا من دیگه به همین دلیل از لغت عضو به کار میبره، چون معنی عضو اینه که من در مثلا فرض کنید شما در یک ارگانیسم وقتی بحث از لغت مثلا عضو به کار میبره، مثلا عضو بشه قلب یا شش، به این معنی است که اینا اگرچه اینا از هم دیگه جدا هستن، ولی در این حال یک رابطه مقومی هم با همدیگه دارن، یک رابطه جدی و اساسی هم با همدیگه دارن. به همین دلیل میگه که آزادی اجتماعی از طریق مشارکت اجتماعی و سیاسی به دست میاد و از طریق عضو نهادهایی بود و عضو یک سری نهادها بودن هست. حالا حرفی که داره میزنه میگه، حالا من دیگه وارد جزئیات دیگه‌اش نمیشم، ولی حرفی که داره میزنه میگه شأن من به عنوان مثلا فرزند خانوادم و به اضافه اینکه معلم دانشگاه و مهمتر از همه و مهمتر از همه شهروند کشور ایران، این باعث میشه که من به معنی واقعی آزاد بشم. یعنی از این جهت که در جامعه‌ای، اگر جامعه‌ای باشه که آدم ها مشارکت سیاسی و نه مشارکت سیاسی به معنی که آدم برن مثلا هر 4 سال یه رأی بدن، به این معنی که آدم ها مشارکت فعالانه در سیاست و دشت زندگی خودشون داشته باشن، در اون صورته که آزادی به معنی واقعیش محقق میشه. به همین جهت این لغتی که در مورد آزادی اجتماعی به کار میبره، این لغتی هستش بهش میگه که motivating end، یعنی در واقع غایتی هست که بقیه رو تحت حرکت بقیه میشه. این ساختاره که حالا میگن در مورد غایت شناسی هگل صحبت میکنن، در داخل فلسفه سیاسیش معنی دیگه ای نداره غیر از این که این مشارکت سیاسی و اجتماعی آدم هستش که بقیه جنبه های آزادی هم محبت هم امکان پذیر میکنه هم رانه هستش. خب حالا من فقط خب پس یعنی چیزی که هستش اینه که حرفی که داره هگل میزنه میگه که آزادی در واقع با باز تاکید میکنم این ساختار to be with oneself through another از طریق مشارکت سیاسی و اجتماعی به دست میاد و این بالاترین شکل آزادی است. به خاطر همین هگل در یه قسمتی از کتاب فلسفه همپش از یک سری پاتولوژی، اینا هم لغتای امروزی من بکنم، لغتای خودش اصلا اینجوری نیست، به این راحت خود فهمید، از یک سری آسیب شناسی های جامعه مدرن صحبت میکنه یا پاتولوژی های جامعه مدرن صحبت میکنه. و اون پاتولوژی ها اینه که این دو اسفیر، این دو حوزه اول قانون و اخلاق یک جوری مطلق بشن و به نظر مهمتر از امر اجتماعی بیان. خب این در این صورت دیگه اون جامعه که باید قاعدتا آزاد باشه اون آزادی خودشو از دست میده، مثل یه ارگانیسمی که مریض هست. از این متافورهای چیز استفاده میکنم، بهترین مثالش اینه که در مورد همین جنبه لیگال فریدم بررسی میگه، یعنی جوامعی که همه چیز بر پایه قانونه و این قدم حالا کلا تو ایران در مورد قانون و اهمیت قانون اینا صحبت میکنه، ولی اینو توجه بکنید که برای هگل قانون خیلی مهمه، ولی با این وجود پایین‌ترین مرحله قانون اهمیت داره. چیزی که اهمیت داره برای اصلاح یک جامعه اصلاح قانون و ایناش نیست، صرفه اگر که شرایط اجتماعی و سیاسی عوض بشه و عقلانی تر بشه و جوری بشه که به آزادی امکان بروز بده، در اون صورت هستش که بعد از اون میشه به آزادی قانونی پرداخت، نه برعکس. یعنی شما همینجور هم بخونید از تاریخ من حالا از هم آدم همش دغدغه‌اش این بود که قانون رو درست بکنن و همه چی درست میشه و قانون درست کن و هیچی درست نشد. یعنی این درباره این که این ما آزادی قانونی رو به عنوان امر مطلق در نظر بگیریم. در مورد دومیش هم همینه، در مورد مورال فریدم هم اگرچه هگل به نظرش اخلاق و زیست اخلاقی اهمیت داره، ولی چیزی که ولی اگر اینو شما به صورت امر مطلق در نظر بگیرید، این تبدیل میشه به یک جور مورالیسمی که آدم‌ها انگار که مثلا فقط هدفشون اینه که آدم خوبی باشن. و در واقع هگل میگه که این در واقع معادل کبره، یعنی آدم فکر میکنه که من مثلا همه آدمای دیگه تو ایران مثلا آدمای بدی هستن، مثلا من یکی که مثلا حالا این دروغو نمیگم آدم خوبی هستم، و بعد یه احساس تفاوتی با آدم میده که آدم احساس میکنه آدم خوبی هست. هگل میخواد اینو بلاک کنه، میگه که همچی چیزی وجود نداره، صرفا در داخل جامعه میتونه آزادی وجود داشته باشه که به صورت فاندامنتال تری آزادی سیاسی و اجتماعی محقق شده. خب من حالا دیگه بحثم همینجا تموم میکنم، فقط یه بار دیگه تاکید میکنم که فقط یه خلاصه از کل بحثم میگم که برخلاف آزادی فردگرایانه که آدمها رو تک تک و منزوی از همدیگه نگاه میکنه و آزادی آدمها رو تک تک نگاه میکنه، هگل صرفا آزادی رو از طریق روابط اجتماعی و از طریق رابطش با آدمهای دیگه بررسی میکنه و بعد به نظرش هم بالاترین شکل رابطه آزاد رابطه ای که از طریق مشارکت سیاسی به دست میاد. دستتون درد نکنه.
سلام عرض میکنم خدمت همه حضار و همچنین دوستم آقای دکتر عوازاری و همچنین آقای دکتر زالی که اولین بار در واقع زیارتشون میکنم. به هر حال خیلی خوشحالم که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران خدمتون رسیدم، برای اولین باره که من اینجا صحبت میکنم و امیدوارم که دانشجویان و اساتید این دانشگاه بدونن که کجا دارن درس میخونن و درس میدن و چه نقش و جایگاهی داره این دانشگاه. صرف نظر از این که اصلا چی میخوام بگم امروز، خود حضور در این دانشگاه خیلی حائز اهمیت. همچنین خیلی خوشحالم که و مفتخرم که در کنار آقای دکتر عبازری بودم امروز. من موضوع صحبتم مشخصا عنوان همین موضوع نشست، یعنی یکم ور رفتن با موضوع. صرف 30 دقیقه الی 40 دقیقه آینده سعی میکنم که در مورد چرا امروز هگل صحبت کنم، و البته مجری جلسه یه مقدمی در مورد این گفتش که چرا ما در ایران هگل میخونیم یا چرا الان هگل باب شده در ایران. من خیلی کاری به این ندارم، قبلا توی پروژه دیگه تحت عنوان ما و هگل من به این پرداختم. امروز بحثای من خیلی بنیادی تر خواهد بود و البته پاسخی هم به این سوال شاید ندم، چون ما عادت داریم، چون سوال چرا امروز هگل یک سوال خیلی بزرگیه، ما عادت داریم به سوالهای بزرگ پاسخهای کوچک بدیم و بگذاریم. من این کار نمیخوام بکنم. به بیان دقیق کلمه، سعی من این خواهد بود که در این فرصت کوتاه خود پرسش رو از چند منظر واکاوی کنم. اگه یک کمی بخوام از هایدگر وام بگیرم، همونجور که در ابتدای کتاب هستی و زمان میگه هدف من از این کتاب در واقع واشکافی انضمامی پرسش از هستیه، منم هدفم اینجا واشکافی انضمامی پرسش چرا هگل امروز یا چرا امروز هگل، و سعی میکنم که یک مقدمه‌ای بر طرح این پرسش، یعنی این رو بحث کنم که چگونه ما باید بپرسیم این پرسش رو، و دوچار این توهمیم که میدونیم پرسش چگونه پرسیده میشه در حالی که نمیدونیم، و امکانات خود این پرسش چیه و چگونه میشه اینها رو استخراج کرد و آشکار ساخت. برداشته اولی که میام شیوه خب برحال هگلیه دیگه، یعنی از اونجایی شروع میکنم که عقل عرفی استاده. برداشت اولی که از این پرسش میشه اینه که از این پرسش چرا امروز هگل اینه که کاری که خب خیلی هم میکنن، منم کردم و اولین برداشتی که به ذهن میرسه این است که هگل چه چیزی برای امروز ما داره، مثلا چرا هگل امروز، یعنی امروز هگل چه به درد ما میخوره، یا همون تخم لقی که بندتو کروچه میکاره با اون کتابش در باب این چه چیز در هگل مرده است و چه چیز در هگل زنده است. این مرحله بعدشه که واقعا چه چیزی تو هگل میشه امروز به درد ما میخوره، چه چیزی نمیخوره، یکم مسله کردن هگل. اما اگه یه کمی عمیق بشیم توی همین پرسش که پرسش به ظاهر روشنیه، یه ابهاماتی خودشو نشون میده و اونم اینه که در نهایت سوال در واقع، حالا شاید قبل از اینکه چرا امروز هگل، سوال این باشه که آیا امروز هگل، یعنی آیا اصلا به درد ما میخوره یا نمیخوره، و اینکه یکم میباش سر کله بزنیم میبینیم در نهایت اینه که آیا هگل امروز کارآمده، یا مثلا حالا خودش که مثلا گزاره های هگلی، دانش هگلی، نمیدونم دعاوی هگلی آیا امروز هنوز صادقه. این شاید صورت بندی خیلی روشن‌تر این بحثه، یعنی بحث بر سر صدق و کذبه. یا اگه در مورد اون بریم سراغ باد بنتو کروچه، بعد بگیم کدام بخش از حرفایی که هگل زده امروز صادقه و کدام صادق نیست، بعد مثلا بگیم که مثلا بحثای هگل در مورد آزادی مثلا خب صادقه هنوز چون مسئله است، حتی خب خیلی هم میگن صادق نیست، مثلا بحثاش در مورد فلسفه طبیعت صادق نیست دیگه، اونا منسوخ شده، یا بحثای هگل در مورد دیم. این یه جور در واقع بحث رو بردن بحث به سمت، یعنی ابتنای اون برای یه جور صدق و کذب. و سوال اصلی که همواره اینجا مطرح میشه و باید مطرح بشه در همون ابتدا این است که معیار چیست. ما وارد یک مسئله معیار میشیم، یعنی از منظر چه کسی، از منظر چه کسی هگل صادق است یا کاذب است. مسئله معیار خیلی مسئله مهمی، چون من احساس میکنم که وقتی من دارم در مورد چرا امروز هگل صحبت میکنم، این توقع وجود داره که من به مسابق دانای کل ورای هگل و ورای امروز ایستادم و میگم خب حالا این تیکش نمیخوره اون تیکش میخوره و بیام اینا رو به هم دیگه پیوند بزنم. یعنی در نهایت این مقایسه یه جور دلبخواهی میشه، یه نفر مثل پوپر میاد میگه آقا اصلا به درد نمیخوره، این اصلا نمش مهملات یا ارتجاییه، یه نفر مثل مور میاد میگه اینا مهملاتن، یه نفر دیگه میاد میگه نه هگل خیلی قابل استفاده است برای امروز. باز برمیگردیم به اینکه این مرده و زنده بودن هگل یه جوری خیلی دلبخواهی میشه، با بستگی داره با چه معیاری ما در موردش صحبت کنیم. وقتی که ما به معیارها میرسیم، یعنی نبرد معیارها اتفاق میفته، دیگه استدلال و گفتگو اینا بی معنی، یعنی در نهایت من نمیتونم بشینم با پوپر بحث کنم در مورد اینکه چرا هگل تو اشتباه میکنی، چون اصلا از این معیار دیگه اون صحبت میکنه، مثل دوتا آدمی که با دوتا دین مختلف دارن بحث کلامی میکنن، یا دوتا آدمی که حتی با دوتا زبان مختلف دارن با هم بحث میکنن، اصلا بی‌معناست. یعنی مثل این هیچ حرف هم دیگه نمیفهم. تا وقتی مسئله معیار ما از این حالت کانتینجنتش، از این حالت صادفی کنیم، دیگه فرقی نمیکنه. حالا میتونه هگل باشه، میتونه موضوع این جلسه چرا آیین شینتو امروز باشه، حالا فرقی هم نمیکنه، چرا بودا امروز، چرا چون که هر چیزی رو میشه سوال کرد چرا امروز دیگه. حالا ما بگیم چقدرش به درد امروز ما میخوره، من اینکه در نهایت ما چقدر حال کنیم باهاش یا نه، این باعث میشه دوگانه‌های حالا کاذبی به وجود بیاد. البته منم خودم توی این دوگانه ها بی تردید در عرصه عمومی و اجتماعی سیاسی، ولی یه دوگانه های کاذبی وجود میاد که یه طرفش مثلا میگه نه هگل سلطنت طلب حامی سلطنت، یه طرفش هگل مثلا حامی انقلاب کبیر فرانسه است، یه طرفش هگل راست ارتجاعی، یه طرفش هگل چپ انضمامی، یه طرفش هگل ایجابی، یه طرفش هگل منفی، یه طرفش هگل داره فلسفه رو فرو میکاهه به دین و هگل چیزی نیست جز این چیزی که میشنوید جز تئوریزه کردن مثلا دین، از اون طرفش یه هگلیه که ضد دینه و سکولار وظیفش سکولار، چون دین رو در مرحله بالا در فلسفه قرار ادغام کنه در روح مطلق، یا همون هگلی که همتون شنیدید در مقدمه همین عناصر فلسفه عقل میگه که هر آنچه بالفعل است عقلانی است و تبدیل میشه به هیولای واقعیت مساوی عقلانیت، و از اون یه هگلی که همواره به دنبال امر شونده ایه که همه چیز در حال حرکت میشه. اینا رو همینطور ادامه دادین، میشه 15 تا دیگه مثال بزنم چون فرصت ندارم وارد این بحثا نمیشم. اما بعد این سوال مطرح میشه بلافاصله که خب حالا کدوم هگل به درد ما میخوره؟ یعنی سوال این جلسه رو میشه اینجوری کرد، کدام هگل امروز؟ بعد بازم دل بخواهی دیگه، مثلا یه طرف مثلا آقای دکتر طباطبایی اگه اینجا نشسته بود، نه طباطبایی شما، طباطبایی اعظم اگه اینجا نشسته بود میگفتش که بله هگل راست سلطنتی به درد من میخوره چون میتونم با این مثلا گفتگو کنم، یا یه نفر دیگه از این منظر دیگه میتونه صحبت کنه. این بازم انتخابات دل بخواهیه که کدوم هگل، و یه سری جزایری از هگل ها داریم که اصلا نمیتونم با هم دیگه گفتگو کنم. یعنی در نهایت میاد میگه اصلا شما هگل رو نمیدونید، شما ایشون هم به من میگه هگل رو نمیدونم، من به یکی دیگه میگم هگل رو نمیدونید، و این بحثا هیچ جایی نمیبره، فقط جز جست و یه کمی پر کردن مثلا وقت و فضای اجتماعی و اینا چیزی ازش در نمیاد. چرا؟ چون که ما اون مسئله رو هگلی باید بخونیم، یعنی که خود این بحثا خیلی غیر هگلیه. این که ما هگل رو تیکه تیکه کنیم و بعد بخشای مختلفش رو بذاریم، مثلا روی بخش تمرکز کنیم یه بخش بندازیم دور، خود این غیر هگلیه. خود حتی حالا من خودم این کارا کردم، و من نقدی رو خود منم هست، خود این که هگل رو متقدم متأخر کنیم و بگیم آره هگل متأخر از دست رفته، و حالا دوام همینه دیگه. مثلا مارکسیستای ارتدوکس میگفتن که هگل متقدم مثلا پیداشناسی اصلا معلوم نیست چیه، بریم منطق بخونیم که ازش مثلا لنین فلان کرد. یا از اون ور یه سری هم هستن میگن نه هگل پیداشناسی زنده است، مثلا هگل متأخر مرده و صلب شده و اینا، یه چیزایی هم نسبت میدن به مسئله. بر سر اینکه اگر بخوایم خود هگلی اینو هگل رو نگاه کنیم، خود هگل چیزی نیست جز حالا رفع دیالکتیکی این جهات، چون خود هگل نقد منطق دووچی کرده، نه نقد منطق دودویی کرده، و به همین دلیل من امروز یه سری نقل قولای خواهم خوند، ولی اصلا از خود هگل نقل قولی نمیارم، چون نمیخوام امروز، حتی برنامه‌ام این نیست که وارد خود هگل بشم، میخوام از بیرون هگل به هگل نگاه کنم، چون بازم اون خیلی انتخابی میشه کجا رو نقل قول بخوایم بخونیم و بحث کنیم در موردش. شاید بتوان یک، اگه بتونیم یک گامی پیشتر بریم در این ملغمه هگل ها، و اون همین است که هگل رو فارغ از گزاره هایش بخون، یعنی هگل رو فارغ از اون حرف هایی که گزاره های ایجابی که در نهایت به مثابه خود هگل هم چون در مقدمه هم پیشگفتار پیداشناسی رو نقد میکنه، کسانی که فلسفه رو فرو میکنند به گزاره ها، یه فیلسوف نظراتش در نهایت نتیجه فلسفه شده که اگر میگه خود فرایند و اینا مهم، ما به جای اینکه بیایم گزاره ها و عقاید هگلی رو مثلا به یه معنا معیار قرار دهیم، یه کار دیگه بکنیم، مسئله رو معیار قرار بدیم. یعنی ببینیم که صرف نظر از اینکه هگل چه پاسخی داده به مسئله آزادی، ببینیم آیا مسئله آزادی هنوز مسئله ماست یا نه. این یه گام، یعنی خود به خود چه چپ باشیم چه راست باشیم، چه قرائت اینوری داشته باشیم، چه نام متافیزیکال باشیم چه متافیزیکال باشیم، در نهایت مسئله ای که یه مسئله میتونه هگل رو برای ما پیوند بزنه به امروز، و اتفاقا امکان یه گفتگویی رو در بستر خود هگل و به میانجی خود هگل فراهم کنه. مثلا ما بریم ببینیم که مسائل امروز ما چی هن؟ مثلا بحران هویت، چه میدونم بگیم آیا هگل در مورد مسئله هویت اندیشیده یا بحران معنا، مسئله حقیقت در هگل یا بحران آزادی. میشه در مورد صحبت کرد که مسئله آزادی که امروز هم آقای دکتر هم اشاره کردن بهش چه نسبتی پیدا میکنه، امروز چقدر به کار میاد. حالا یه نمونه از همین امروز سازی یا به روز رسانیشو همین امروز هم توی همین جلسه صحبتهای قبل از من آقای دکتر عباسی اشاره کردن دیدیم. و این خیلی نکته مهمی که شاید بتونه ما خارج بشیم از این تنش کاذبی که این وسط به وجود اومده، از اون دو چهار اون نسبی گرایی نشیم. ولی یه نکته به نظر من همچنان وجود داره و اونم به نظرم برمیگرده به فهم سطحی سوال و باز لازمه که این سوال رو عمیق‌تر کنیم. و اون هم اینه که ما یک چیزی رو اینجا پیش‌فرض گرفتیم که جای بحث داره، اونم نه هگل بلکه امروزه. یعنی ما از یک منظر متفرعنانه ایستادیم ورای امروز و خب امروز رو که ما میدونیم چیه، امروز همین امروزه دیگه. بعد هگل رو اونجا داریم در دو قرن پیش، اینو میخوایم برداریم بگیم آیا اون رو میتوان امروز مثلا به کار گرفت، یا اونو میتوان به معنی یک شابلونی امروز به کار برد، یا یک روشی امروز بر امروز به کار گرفت تا ببینیم امروز رو مثلا میتونیم مسائلمون حل کنیم یا نه. سوال مهمتر از این که کدام هگل به نظر من این است که کدام امروز. ما واقعا درک روشنی از امروز نداریم. یعنی اگه ما بخوایم در مورد امروز صحبت کنیم، بازم همون جور که وارد هگل ها شدیم وارد امروز ها میشیم. یعنی امروز چیه بالاخره؟ بس که کی به شما پاسخ بده. یکی میگه امروز مرحله قایی و نهایی پایان تاریخ لیبرال دموکراسیه، یکی دیگه هم میگه امروز مثلا یه دوران پرتنشیه که مثلا همه چیز داره به نابودی میره، یکی دیگه میگه امروز اوج تکنولوژیه، یکی امروز. هر کسی بسته به منظری که داره اون امروز رو میکنه. یا هم بگیم چون هگل در پدیدارشناسی رو وقتی در مورد تاریخ صحبت میکنه میره سراغ یک سری نمادها، یعنی یک وضعیت و یک دقیقه تاریخی رو از طریق نمادش توضیح میده. اون یکم هژمونی که اونجا و اون نماد مثلا آنتیگونه توی وضع دقیقه تاریخی، توی دقیقه تاریخی آزادی مطلق، توی دقیقه نمیدونم رواقیگری یا چیز دیگه. سوال بر سر اینه که خب نماد امروز یا تجلی امروز چیست واقعا؟ تجلی امروز آیفونه؟ تجلی امروز ترامپه؟ تجلی ببین اینا دیگه، بعد این جواب به این بدیم هگلی باید بیاریم که در مورد ترامپ حرف بزنیم. یعنی این تجلی امروز مثلا یا کاستروه، یا نمیدونم تجلی امروز از بین رفتن بیماری های مثلا وبا و اینها که بیماری های کشنده ای بوده، البته امروز هم با این لطفه این جنگ یمن و اینا دیدیم اونام برگشت البته با همین تکنولوژی، یا مثلا بازسازی بیماری های جدید. ببینید مسئله بر سر اینه که ما یه ابهام بزرگی رو داریم به اسم امروز که از تحلیلش به دلایل مختلف شونه خالی میکنه. من میخوام دوباره به سوال اصلی برگردم و در مورد این صحبت کنم که دقیقاً به همین دلیل هگل امروز، که ما نه هگل رو میشناسیم نه امروزو، و اتفاقا و از قضا هگل و امروز، یعنی در واقع ما از طریق فهم متقابل و در نسبت قرار دادن هگل و امروزه که میتونیم به هگل امروز فکر کنیم، یعنی از منظر هگلی به امروز فکر کنیم. و البته این راهیه که به نظرم ما میتونیم الان شروع کنیم بهش، واردش توش قدم برداریم. من یه سری ایده هامو در مورد این را الان به صورت خیلی خلاصه مطرح میکنم و البته یه سری پروژه ها هم پیشنهاد میدم برای کسانی که میخوان این پروژه ها رو انجام بدن. حالا اگه خود من کسی تونست این کار انجام بده، یه پروژه های ذیل این مسیر، این همین مسیر هگل امروز تعریف میشه. یعنی فهم امروز از منظر هگل، نه فهم هگل از منظر امروز. اینکه اگه هگل بود، حالا هگل هم که اصلا فرد داره، من مهم نیست که هگل آدمه یا شخصه یا اصلا بابا مرده یا تصادف کرده، من اینه که منظر اون جهانبینی هگلی، اون امکانی که به اسم هگل نزد ما هست، اصلا شاید هم در تاریخ وجود نداشته باشه، اون امکان آیا از منظر اون امکان امروز چیست؟ و اشاره خواهم کرد که چرا ضروریه که ما، یعنی امکان خیلی منحصر به فردی هگل برای مواجهه ما با امروزمون. هگل به شرطی میتونه امروز باشه که بین ما و امروز قرار بگیره، نه از گذشته بخوایم برگردیم بهشون. آیا هگل این قابلیت داره که امروز بین ما و امروز قرار بگیره؟ این چیزیه که به نظرم مسئله ماست. حالا در مورد خود امروز وقتی ما بخوایم صحبت کنیم، باز بحثای پیچیده‌ای شکل میگیره. اولا خود امروز چیست از منظر هگل؟ این هم دو بخش میشه. یکی اینکه امروز به ما هوه چیست، یعنی اصلا اکنون چیست، معاصریت چیست مثلا. یکی دیگه‌ش اینه که خب امروز به این معنایی که ما الان تو امروز انضمامی این لحظه حال ما چیست. اینا دو تا بحث مختلفه. یعنی وقتی ما در مورد این صحبت می‌کنیم، اگه ما بخوایم به سوال چرا هگل امروز پاسخ بدیم، باید بریم سراغ این که امروز نزد هگل چیست. بچه فلسفیش که یعنی امروز هگل به امروز چه نگاهی می‌داره، اینم باز بحث‌های مختلفی حول شکل می‌گیره. چون اصلا هگل به اون معنا از امروز صحبت نمی‌کنه، ولی در واقع داره همش راجع به امروز صحبت می‌کنه. یعنی هگل از امروز به مسابقه دقیقه‌ای منتزع و جدا از تمام دقایق صحبت نمی‌کنه. در نهایت مثل همون اکنون یقین حسی میشه که دیگه نقدش می‌کنه و میگه اینا در واقع یه جور توهمه دیگه. یه جور توهم، تکینگی توهمه برای هگل. یه جور تناقض اینجا شکل می‌گیره. از طرف دیگه ما وقتی در پیوستار تاریخ صحبت می‌کنیم، این اکنون در این پیوستار حله. و از جهت دیگه خود اکنون چیه؟ چیزی غیر از اکنون نیست از حیث زمانی. یعنی گذشته که نیست، آینده هم که خب نیست، نیومده، و حقیقت اکنونه. اما این اکنون همون لحظه که هست نیست. ببینید اینا ما رو برای این بحثش مفصله، ما رو برمیگرده مفهوم زمان در هگل که بحث بسیار مفصل و جدی میشه. این پروژه است که اگه ما بخوایم به چرا هگل امروز جواب بدیم، باید در مورد که معنای امروز، معنای همون معاصر بودن نزد هگل چیست و چگونه نزد هگل اکنون از این وضعیت خطی زمان نگاه لینیر و خطی به زمان خارج میشه و اکنون یه جور تراکم پیدا میکنه، یه جور چگالش پیدا میکنه. اکنون گذشته آینده رو در خودش داره، در خودش رفع میکنه به صورت دیالکتیکی، یه جور اکنون جوهریت یافته مثلا. اینا رو باید یه پروژه در مورد صحبت کرد. و همچنین در مورد خود امروز، یعنی امروزی که تجربه میکنیم. اینم باز یه نکته خیلی مهمیه که ما وقتی از امروز صحبت میکنیم، باز پیش‌فرض‌های نگم غیر هگلی، ضد هگلی رو لحاظ میکنیم. یعنی به مثابه یک امر داده شده، به مثابه یک ابژه رئالیستی بهش نگاه میکنیم. یعنی امروز انگار یه چیزی هست. تا حالا توی صحبت‌های منم همیشه همین بوده دیگه، از اول همین جو جلسه که امروزیه ما بریم بشناسیمش. مثلا انگار یه امر داده شده هست اونجا و ما قراره بریم بشناسیمش. یعنی رابطه ما با امروز از جنس مشاهده است، از جنس کشفه، در حالی که اینجوری نیست. امروزی وجود نداره، امروز رو باید خلق کرد. یعنی به بیان دقیق‌تر هگلی کلمه، هر شکلی از مشاهده در این حال یه جور مداخله است. اون وقت به این معنا ما میتونیم، یا همون بحثی که کم شاید بیشتر به ما کمک کنه، همون ایده پروبلماتیزیشن یا پروبلماتیک کردن، پروبلماتیزه کردن وضعیت، که بعضی به غلط ترجمهش میکنه مسئله یابی، یعنی مسئله از تو وضعیت ما بریم. اتفاقا ترجمه دقیق ترش مسئله سازیه، مسئله مند کردن وضعیته. یعنی مسئله موجود نیست، مسئله باید ایجاد بشه. به این معنا امروز هم موجود نیست، امروز باید ایجاد بشه. مفهوم معاصریت در هگل، مفهوم امروز در هگل پیوند میخوره با همین مداخله کردن در وضعیت. چون امروز اصلا یک شی یا داده انضمامی نیست، ابژه برای مشاهده، بلکه اتفاقا مداخله مؤثر در خود همین امر حاضر رو هم در بر گرفته و این میشه همون مواجهه. و این امر حتی در مورد خود هگل هم البته صادقه. یعنی خود هگل همون حرفی که در مورد شی میزنه که یه چیز از پیش داده نیست، خود هگل هم یه چیز از پیش داده نیست. یعنی همون مسئله ما که از پیش میخواستیم دو تا امره. ببینید ایراد اصلی بس یا همون سطحی بودن بس به این دلیله دیگه که ما دو تا امر از پیش داده رو می‌خواستیم بیایم ببینیم اینا رو میشود به هم پیوند زد یا نه. الان یکم دقت می‌کنیم، نه این داده شده است نه اون داده شده است، ما هیچ کدوم در چنگ نداریم. چون چرا؟ چون منظر ما اصلا غلط بوده، منظر رئالیستی بوده و یه دنبال یه چیز از پیش داده یا در چنگ به چنگ آمدنی بودیم که اصلا از این خبرا نیست. حداقل از منظر هگل میشه نقدش کرد و میشه نشون داد انسدادهاشو. پس همونجور که خود به نظر هگل از شیء کانونی توهی از نیروهاست، مثلا نیروهای در برسازنده وضعیت، خود هگل هم همینطور، خود امروز هم چیزی نیست جز همین کانون توهی. و به همین دلیلی که به این معنا من میتونم امروز از هگل صحبت کنم. یعنی الان من باید از هگل صحبت کنم به مسابقه چیزی که باید باشه، باید ساختش در دل وضعیت. به نظر من با توجه به تجربیاتی که شده در نیم قرن اخیر به ویژه، هگل این امکان رو داره. یعنی هگل و امروز هر دو بر ساختن، هگل نوری به امروز میتابونه و ما داریم از طریق امروز نوری به هگل میتابونیم. هگل در یک کلامی من بخوام بگم، اسم رمز رادیکال ترین شکل مواجهه خودآگاهانه و خودنقادانه با وضعیت ماست. حالا چه نظری چه عملی، نه فقط نظری، چون همین اصطلاح اشپکولاتیو که استفاده میکنیم ترجمهش میکنیم نظر ورز، به همین دلیلی که هم نظر توش هم ورز دیگه، یعنی همون چیزی که مارکس بهش میگه پراکسیس، هم نظری هم عملی، این مشاهده و مداخله تو امان در کنار هم. و از قضا حالا شاید بشه کمی بحثایی هم حول این مطرح کرد، به نظر من امروز شاید بیش از هر زمان دیگری وضعیت ما هگلی باشه. این توهم که یه توهمی هست که میگه آه هگل که مثلا 200 سال پیش مرده تموم شده رفته و حالا مثلا بعدش هم دیگه تحلیلی ها و پست مدرن ها و اکسیلیست ها و باقی این استخوان های مابقیش هم خورد کردن و پوت کردن، دیگه اصلا امروز از هگل صحبت کردن بیمعناست. اتفاقا میخوام این نکته ای رو اشاره کنم، شاید یه مقدار به نظر معقول نرسه، که از قضا اتفاقا امروز جهان هگلی تره تا دیروز، تا دو قرن پیش. اینو حرف من نیست، ببینید من این نقل قولی از هایدگر میخونم، خدمتتون عرض کردم امروز از هگل نقل قول نمیخونم، از منتقدان و دشمنان هگل فقط نقل قول میخونم، برای اینکه ما در مورد منظر هگلی و تأثیر هگل میخوایم صحبت کنیم. ببینید هایدگر توی اون کتاب Introduction to Metaphysics، همون مقدمه بر متافیزیک که حالا اینجا ترجمه مانهای من دارم میخونم میارم، صفحه 45 میگه که It was not German idealism that collapsed. این ایدالیزم آلمانی، حالا اوجش هگل دیگه، نبود که فرو پاشید. Rather the age was no longer strong enough to stand up to the greatness, breed and originality of that spiritual world. بلکه age، عصر، زمانه اونقدر قوی نبود، به اندازه کافی قوی نبود که تاب بیاره عظمت و وسعت و اون اورجینالیته، اون اصالت این جهان روحانی رو. که حالا من با در ادامه صحبتم نشون خواهم داد که امروز چقدر قدرتش بیشتر شده. زمانه این به معنی زمانه بهتری داریم، تو این زمانه فروپاشیده تری داریم که این امکانه در واقع هگل اینجا محققه، یعنی این امکان مواجهه با هگل. و بعد ادامه میده که یعنی truly to realize it، یعنی حقیقتا یا به واقع فهمش کنی. ناتوان بود از این فهم. بعد در مورد اینکه فهم چیه و حالا فرصت نیست بعد در مورد صحبت میکنی، فهم فقط این نیستش که فلسفه رو بر اساس اون قضایا و مثلا این بینشاش اینا تعبیر کنی، همون گزاره ها. پس چون فهم یه مقوله فرهنگیه، فهم هگل یه امر فرهنگی سیاسی اجتماعیه، فقط یه چیزی نیست که متافیزیک خوند. میخوام اینو بگم که ما مواجهاتی که با هگل داشتیم بعد از مرگ هگل تا امروز مواجهات نابسنده و یک جانبه‌ای بودن. از مواجهات قرن 19 که مثل کیهگور و نیچه و اینا که همه یک جانبه به هگل نگاه کردن، یه جور هگل شبهی از هگل بوده که اونجا انگار وجود داشته. یعنی دعوایی که بین هگلیان جوان و هگلیان پیر، حالا یا راست و چپا میشده، خیلی جالبه و خیلی عجیبه برای من که خیلی از نقدهایی که اون دوره به هگل مطرح میشه اتفاقا حرفای هگلیه. یعنی مثلا چه میدونم مارکس در تزای فویرباخ میاد همون تز اول نقد میکنه که فویرباخ متریالیسته، بعد از اون ور ایدئالیستا که حالا هگلی اینا دوتاشون یک جانبن، ما در یک چیزی به اسم پراکسیس قرار این نظر عمل به هم پیوند بزنیم. پراکسیس همون ایده هگلیه همون. یا نمونه های دیگه نقد کیهگور که من توی مقاله هم نشون دادم، یا حتی نقد های دیگران هایدگر بعدش، میشه نشون داد که در واقع بخش قابل توجه از نقد اینها روی هگل نیست، بلکه روی یک برداشت یک جانبی از هگل که غالب بوده، ما بهش میگیم هگلیان راستگرا. یا مثلا تو سنت مارکسیستی، یا مثلا تو سنت حتی فلسفه تحلیلی، یا به ویژه حالا پست مدرن های قرن 20 که ما هگل رو تبدیل کردیم به یک نماد متافیزیکی یا عقل‌گرایی افراطی. ببینید من حالا نمیخوام خیلی، چون اصلا فرصتی برای بیان ادله نیست، چون که ادله طولانی مفصل میشد ارائه داد، ولی در واقع ما دو گروه داریم که هگلیان ضد هگلی هن، حالا من تعبیر من، و ضد هگلیان هگلی، یعنی هگلی هایی که اصلا هگلی نیستن و ضد هگلی هن، مثل چه میدونم هگلیان راست روزنکرانس و اینا، و از اون طرف هم یه سری ضد هگلی هایی که اتفاقا اینا با نقد هگل دارن کنش هگلی حرفای هگلی میزنن. من حالا ادامه نمیدم بحثشون، بحثش مفصله، ولی یه نقل قولی میخونم از دیریدا برای اینکه اون به زنگاه بحث رو توی همین مقاله که دریدا در مورد لیویناس داره، همون وایلنس هم متافیزیکس که حالا ترجمه آقای رشیدیان هم خوشبختانه اخیرا منتشر شده و ما دیگه به اون ارجاع میدیم،
دیویدا صراحتا میگه که لویناس به هگل بسیار نزدیک است، بسیار نزدیکتر از آن که خود میخواهد، آن هم در لحظه‌ای که ظاهراً به قاطعانه ترین شیوه با او به مخالفت برمیخیزد. خب روشنه لویناس وقتی اونجایی که داره بیش از همه هگل رو نقد میکنه تو واقعا به هگل نزدیک میشه. این که خب حالا ربطی به بحث کلی ما نداره، اما جمله بعد دیویدا چیه؟ میگه این موقعیتی است که او باید با همه اندیشمندان هگل ستیز در آن شریک باشد. All anti-Hegelian thinkers، تمام هگل ستیزها در این شریکن که اونجایی که اوج هگل ستیزیان هگلیان. از طرف دیگه یعنی اون رویکردی که معتقده که حالا من تو سنت فکری هم تو اون منظرم که معتقده فلسفه پس از هگل به ویژه منتقدان هگل همه یه جور هگلیانیزمن، که اتفاقا خوشبختانه همین اخیراً یکی دو سال پیش این کتاب شناخت هگلگرایی سینبرینگ هم ترجمه شد به فارسی، کل سنت پس از هگلی رو آشا آلمانیش و فرانسوی از دیریدا و دلوز و هایدگر و لوکاچ اینا نشون داده که چجوری تو سنت هگلی قرار میگیره، حتی در اونجایی که هگل رو نقد میکنه. از قضا حالا من این نمونه فقط باز نقل قول میخونم از یکی از بزرگترین دشمنان تاریخ، بزرگترین دشمنان هگل در تاریخ، یعنی کیرکگور، در همین مفهوم آیرونی که صراحتا مطرح میکنه یه منطقی رو که من میخوام بگم این منطق هنوزم صادق و در واقع جاریه. اونم میگه که ببین کیرکگور داره میگه، یعنی یکی از رادیکال ترین منتقدان هگل در نیمه دوم قرن 19، میگه بنابراین من کار خود را از هگل آغاز خواهم کرد و با هگل به پایان خواهم رساند، بی توجه به اسلاف او، زیرا ایشان تا آنجا که اصلا کارشان واجد معنا یا اهمیتی باشد به لطف دیدگاه او تایید یا تقویت شدند. یعنی باز هگل صحبت میکنم، از هگل شروع میکنم، با هگل تمام میکنم بدون توجه به قبلیاش. چرا؟ چون اگه اونا دو کلمه حرف حساب داشته باشن تو هگل تجلی پیدا کرده. پس بی توجه به اسلاف او به این دلیل و نیز بی توجه به اخلاف او، زیرا ایشان در قیاس با هگل حد اکثر کارشان دارای ارزش نسبی است. یعنی بعدیاش هم در گونه هگلی به این معنا در نسبت با هگل، این حرف نیمه دوم قرن 19 زده شده. من میگم این حرف همچنان هم صادقه. اون کتاب سینبرینکو ببینید این چه ارتباطی به هم دارن. پس بنابراین وقتی که من میگم هگل امروز، از این منظر هگل رو نگاه میکنم. هگل یک فرد نیست، هگل حتی یک فیگور نیست، هگل یک عمله، یک جهان، یک فرهنگ. هگل یعنی همون هگلی شدن، هگلی بودن، عمل هگلی، مداخله هگلی در وضعیت یعنی هگل. وقتی من از هگل صحبت میکنم میگم چرا هگل امروز، اون هگله جنسش عمله، جنسش یه چیز نیست، یه شی نیست، یه عمله، یه کنشه. و این منظره که خیلی مهمه، این منظره که ابدیه، این منظره که میشه نسبتش داد با امروز. یعنی اون جمله باز از یکی دیگه از منتقدان هگل، یعنی نیچه، نقل قولی بخونم، میگه چی در همین کتاب The Gay Science یا همون دانش ناشاد، خیلی جمله عجیبه، میگه که We Germans، ما آلمانی ها، are Hegelians even had there been no Hegel. ما آلمانی ها هگلی هستیم حتی اگه هیچ هگلی هم نمی بود. ببین هگلی بودن فرد نیست، هگلی بودن یه منظر، یک مواجهه. و بعدش هم حالا نیچه رو کجا دست میذاره، میگه این so far as we instinctively attribute a deeper meaning and greater value to becoming and development than to what is. ما به خاطر اینکه مثلا تا اونجایی که ما مثلا غریزن از طریق غریزه، بنابرای غریزه، یک معنای عمیق‌تری رو و بزرگ و ارزش مثلا greater عظیم‌تری رو نسبت میدیم به becoming و development به جای what is، به جای آنچه شدن. یعنی میخواد بگه که آنچه هست، خب بگی ما به خاطر اون آنچه شدن رو، آنچه میشود رو ارزش براش بیشتر قائلیم تا آنچه هست. به همین دلیل ما هگلیم اگه هیچ هگلی هم در کار نبود. من دقیقاً در مورد این منظر دارم صحبت میکنم، این هگلی که حالا این سوال، اینم واسه پروژه است که الان من نمیخوام واردش بشم که این هگل چیه، هگلی که سنگ بنای هگلی شدن به چه معناست. این میتونه عنوان پروژه باشه، هگلی شدن چیست. با نفی تمام اون اشباح هگلی ما باید به اون ایده هگلی شدن برسیم. مثلا هگلی شدن به چه معناست، آیا مفهوم شدنی کسرت یا مفاهیم دیگه که به هم پیوند می‌خوره. اما حداقل تا اونجا که بحث من ارتباط داره و میخوام در مورد این صحبت کنم که چرا هگل امروز و حتی فراتر از اون چرا هگل امروز ضرورتاً از همین منظر تبعیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی هگلی شدن یعنی همون هگل در حال شدن، هگل همواره بست یابنده، هگلی که هیچ وقت از بین نمیره. چرا؟ چون نامیراست. نیچه میگه به چیزی که مردنیه باید کشتش، باید هولش لب پرتگاه رو باید هل داد. چرا هگل امروز؟ چون هگل نامیراست. ما از یک ایده ابدیت هگلی صحبت میکنیم. چرا؟ این نه بخاطر که من خوشم میاد یا از اون بدم میاد یا فلان، به خاطر اینکه هگل آنتیتز خودشو، پادزهر خودشو در ذات خودش داره. یعنی هگل از طریق، اتفاقا من به همین دلیل اصطلاح هگلیان ضد هگلی استفاده کردم و ضد هگلیان هگلی، هگل از طریق نقده که زیست میکنه، هگل از طریق دشمنانشه که به پیش میره، هگل از طریق، یعنی همون ایده‌ای که حالا نقل قولی از هگل شاید بشه آورد تو پیدایش‌شناسی، میگه حیات روح حیاتی نیست که خود رو از مرگ پس کشد و از دسترس ویرانی مسئول نگاه دارد، بلکه اون حیاتی که در مرگ تاب میاره خودش رو، این هگل از طریق مرگشه که زیست میکنه. این خیلی خیلی نکته مهمه که اتفاقا باعث میشه من فهم متن دیریدار رو بتونیم بهتر بفهمیم که چرا میگه تمام آنتی هگلیان، تمام متفکران ضد هگلی در واقع یه جور هگلیان و بس میدن این ایده هگلی رو. پس وقتی که من از هگل امروز صحبت میکنم، در این حال دارم از هگل کلی، هگل همیشه صحبت میکنم، هگلی که ضرورتاً میتونه نسبت پیدا کنه با هر امروزی. اما در مورد امروز که صحبت میکنم، در مورد همین امروز روزی که من و شما با هم صحبت میکنیم، یه سری عواملی میشه ذکر کرد. البته نمیشه خیلی مفصل در موردش صحبت کرد چون فرصت نیست، ولی میشه ذکر کرد و رد شد که چرا امروز هگلی تر از هر زمان دیگره. یکیش به خاطر که امروز عصر بحران هاست. حالا هر عصری، هر عصر بحران ها باشه، اون عصر زمان هگلیه، چون هگل از بحران تغذیه میکنه. هگل فیلسوف بحرانه، فیلسوف اندیشیدن به بحران، فیلسوف نفی و ایناست. یکی اینه. یکی دیگه هم اینه که به هر حال یه نکته‌ای هست که تناقض جالبیه در فلسفه، بین فلسفه تاریخ هگل و پیدایش‌شناسی روح. شناسی روح ما ایمننت هگل، یعنی خب یک جهان و همین دلیل روح داره پیش میره، حرکتش درون زاست. ولی در فلسفه تاریخ هگل نمیتونه این درونزایی رو تبیین کنه. مجبوره یک قصه ای به ما بگه که روح داره حرکت میکنه، مثلا از چین میاد ایران و بعد میاد فلان و بعد میاد توی یونان و بعد میاد، در حرکت مکانی داریم. اتفاقا میخوام بگم اگه امروز ما بتونیم فلسفه تاریخ هگلی بنویسیم، از قضا امروز اون روزیه که به واسطه تجربه دهکده جهانی ما دیگه میتونیم ایمننت به تاریخ جهان نگاه کنیم. این یه نکته دیگه که البته باز یه کده برای اینکه میشه بس داد. یه نکته دیگه هم در مورد که به هر حال علم، دین، ریاضیات، روانشناسی، حالا روانکاوی، اقتصاد، اینا حوزه‌هایی هستند که امروز یه پیشرفته، یعنی از هایدگر بخوایم وام بگیریم در مقدمه همون هستی زمان، میگه امروز نه انقلاب‌ها رو رقم زدن و امروز اینا میتونن خودشون نوری بتابونن به متافیزیک، به وضعیت ما، چون ساختارهای کهن به هر حال در همینا فرو پاشیده. البته دچار نسبی‌گرایی افراطی شدن که البته خب این لازمه هر فروپاشیه، بعد از هر فروپاشی نسبی‌گرایی شکل میگیره تا ارزش‌های جدید ساخت پیدا کنن، ساختار پیدا کنن. و همچنین امروز از منظر من اوج ناامیدیه، دوران ناامیدی. یعنی اگه هگل اون آگاهی ناشاد مسیحیشو که در پیدایش‌شناسی رو گفته می‌خواست بعد اعلی برسونه، امروز روز ناامیدیه، دوران ناشادترین دوران. یعنی تمام آرمان‌ها شکست خوردن، حتی از آرمان‌های روشنگری تا آرمان‌های ضد روشنگری تا آرمان‌های دینی تا آرمان‌های ضد دینی تا تمام ساختارهای بین‌المللی، امروز تجلی اون همه‌گیر شدن بحران و شکست. و به همین دلیل در این منظره که تازه ما اون دیالکتیک هگلی رو میتونیم معنا کنیم و بهش معنا ببخشیم و به مسابقه مداخله در وضعیت بتابونیم و وضعیت رو باش بفهمیم. من بحثم رو تموم میکنم چون به هر حال ایده اصلی متعهد زیادی بیان کردم. اما اگه بخوام جمع‌بندی کنم، تأکید بر هگل امروز که همین عنوان بحث ماست، که چیزی که به نظر من رسالت ماست، همونجوری که خدمتتون گفتم، نه در جا زدن توی تحلیل‌ها و نمیدونم بحث‌های در مورد مباحث متافیزیکی صرفاً، بلکه یه جور مواجهه هگلی با امروزه. البته میگم باز امروز فروکاستن موضوع بحث به امروز نیست. امروز خودش یک کد همیشه است. امروز کد ابدیت، امروز کد آینده است. وقتی من در مورد امروز صحبت میکنم، در مورد آینده دارم صحبت میکنم. هگل فیلسوف آینده است. اندیشیدن به آینده از طریق اکنون، از طریق امروز. و این مثل اون ایده‌ای که به آینده از راه امروز اندیشیدن، یعنی اگه آینده رو به مسابقه یک جور بیداری ببینیم و امروز رو به مسابقه رویا، خود این مواجهه، نوع مواجهه ما با رویا و نوع فهمیدن عناصر خود این رویاست که میتونه بیدارسازی رو رقم بزنه. اینم باز حرف من نیست. من آخرین نقل قولم رو از یکی دیگه از متفکرهای در واقع شاید تا یه حدی منتقد هگل، یا حداقل برداشتش از تاریخ کاملا با هگل متفاوته، برداشتش از زبان متفاوته، یه آلترناتیو دیگه در مقابل هگل نقل قول میخونم، یعنی والتر بنیامین از این پروژه پاساژ هاست. ببینید همون ابتدا صفحه 13 میگه که حالا ترجمه بکنیم، ریالایزیشن یا همون حالا فهم شناخت دریم الیمنتس، شناخت عناصر رویا، این دی کورس اف ویکینگ اپ، در روند بیدار شدن، ایز دی پارادایم اف دیالکتیکال ثینکینگ، این پارادایم حاکم بر اندیشه دیالکتیکی. بعد چه جمله مهمی به نیام میگه، میگه که داس بدین طریق دیالکتیکال ثینکینگ ایز دی ارگان اف هیستوریکال اویکنینگ. خیلی جمله مهمی میگه، اندیشه دیالکتیکی ارگانه، همین آقای دکتر الان صحبت کردن در مورد ارگان، یعنی اندامه، نمیگه عامله، میگه اون اندامه، یک عضوه، اندام بیدارسازی تاریخی است. Every epoch، هر عصری، in fact not only one to follow، نه فقط اون رویای اون چیزی که میاد رو، عصر بعد رو مثلا میبینه، بلکه but in dreaming precipitates its awakening، بلکه در خود این دریمینگ، در خود این رویا دیدن تسریع میکنه بیدارسازی خودش. ببینید پس وقتی که حالا اینجا در مورد تفکر دیالکتیکی صحبت میکنه، من میخوام همین رو به هگل نسبت بدم. هگل اندام بیدارسازی تاریخی است، یعنی اون اندامیه که داره ما رو بیدار میکنه در اون وضعیت خواب. هگله که اندام، یعنی اون تلنگر، اون ضربه، اون تذکار، حالا افلاطونی هر چی که هست، اون اندامیه که اندام رادیکالی که ما رو بیدار میکنه، هم از منظر شناخت هم از منظر عمل. اینه که اون چیزی که به اسم ضرورت هگل امروز رو معنی میده، البته نه فقط ضرورت مواجهه امروزی با هگل، بلکه ضرورت مواجهه هگلی با خود امروز، یعنی همین هگلی شدن، در میانه ایستادن. و اینه که به نظرم بحث من رو اگه بخوام در یک جمله خلاصه کنم، ضرورت میبخشه پرسیدن این پرسش رو که چرا هگل امروز. البته واکاوی خود این پرسش و تلاش برای سر و کله زدن باهاش و انضمامی کردنش. خیلی ممنون.
امروز ما، امروز هگل و روزگار ماست و احتمالاً انتظار می رود که درباره اهمیت هگل برای یکی از مسائل خاص دوران معاصر یا نسبت او و برخی از مسائل به طور خاص فلسفی معاصر بحث کند. البته هگل از هر دو حیث دارای اهمیت است و می توان از هر دو جنبه به اهمیت او اشاره کرد. به طور متخص با توجه به تأثیر انکارناپذیر هگل بر مارکس پس از بحران‌های مالی سال 2009، می توان از اهمیت مجدد رجوع به هگل و ایده‌های او در نقد لیبرالیسم سخن گفت. حتی اخیراً نوشتاری مدعی است که بنیانگذار مفهوم دولت رفاه هگل بوده است. اما جدای از بحث فلسفه سیاسی و اجتماعی هگل، اهمیت هگل بر مباحث فلسفی معاصر نیز روشن و انکارناپذیر است. به طور مشخص پال ریدینگ در کتابی با عنوان آنالیتیک فیلسوفی اند ریتن تو هگلیان تروت از نسبت میان رهیافت‌های فلسفه تحلیلی و هگل سخن می‌گوید. در واقع فلسفه تحلیلی که مطابق روایت مشهور علیه اندیشه هگلی و به طور خاص نوهگلی های قرن 19 هم شکل گرفته، از زمانی به بعد به ایده های او گرایش یافته است. یعنی حداقل در یک دوره شاهد بدنامی هگل هستیم و به موازات این بدنامی در عرصه فلسفه تحلیلی نوع مواجهه پاپر هم در کتاب جامعه باز به گونه ایست که هگل رو منشای استبداد و نفی آزادی انسان معرفی میکنه و از سوی دیگر راسل و مور که صدق رو به عنوان وصف کل و عدم تعیین صدق گزاره‌های اتمیک رو انکار کردن در واقع همه جریان‌های علیه هگل بودن در ابتدای این قرن، ولی امروز شاهد بازگشت اتفاقا نظریه‌های از این دست هستیم. به طور مشخص دو فیلسوف تحلیلی که به صراحت در مواجهه خودشون با مسائل هگلی رهیافت‌های در مواجهه‌شون با مسائل فلسفی رهیافت‌های هگلی دارند، جان مکتول و رابرت براندوم هستند که از جریان اونها تحت عنوان پراگماتیست‌های تحلیلی یاد میشه. تأکید این جریان هم بر مواجهه نرماتیو انسان با جهان، یعنی به عبارت دقیق‌تر تأکید اصلیشون بر خدایینی خرد انسان در مواجهه با عالم و صورتبندی در واقع خدایین عالم و وضع این قانون برای جهان. به طور مشخص رابرت براندوم کتابی داره تحت عنوان عقل در فلسفه، در اونجا به دفاع از یک نوع عقلانیت برمی‌خیزه که از اون تحت عنوان عقلانیت هنجاری یاد می‌کنه. اینا در واقع معتقدن که برخلاف حالا اون تصور متافیزیکالی که ما از انسان داشتیم که انسان رو یه جوهری تعریف می‌کردیم و این جوهر رو فصل ممیزش نطق می‌دونستیم، اساساً باید از این نگاه گذر بکنیم و با یه تفسیر خاصی از کانت در واقع فصل ممیز انسان رو بفهمیم که از نظر اونها مهمترین مساهمت کانت به تاریخ اندیشه این هست که تمایزات موجودات انسانی از دیگر موجودات نه تمایزی هستی شناختی که تمایزی هنجاری و وظیفه گرایانه است. از همین رو از مقولات فاهمه کانت تحت عنوان رول یاد میکنه، یعنی انسان یک مواجهه قانونگذارانه با جهان داره. هگل هم به طور خاص در سرشت هنجاری شناخت تاکید میکنه از نظر اینها و در پی تبدیل خودآگاهی تعلیفی فردی به خودآگاهی تعلیفی اجتماعی مطالبه می تفسیر. یا مثلا مکتاب با تاکید بر رادیکال سازی کانت توسط هگل میگه نقطه نظر معرفت مطلق نقطه نظری است که در آن میفهمیم عینیت گشایش آزاد مفهوم است و این نقطه نظری نیست که بخوایم خودمون رو از جهان تجربی حذف بکنیم. اما هدف بنده در نشست امروز صحبت کردن منظر را، یعنی من نمیخوام نسبت هگل رو با مسائل خاص این دوران و با مسائل خاص فلسفی این دوران بحث بکنم. بنده میخوام نسبت هگل رو و یک مسئله خاصی رو که هگل بهش میپردازه رو با یکی از مسائل جاودان تاریخ تفکر بحث بکنم، یعنی مسئله‌ای که مسئله امروز، دیروز و تقریبا هر روز تاریخ بشریت تا امروز بود. اما پیش از اون که بیان بکنم اصلا اون مسئله چی هست که من میخوام در واقع بحث هگل رو زیلمون روایت بکنم، سه مسئله رو که استنلی روزن یکی از در واقع شارحان هگل که کتابی نمیشه تحت عنوان هگلز آیدیا ساینس آف لوجیک مدعی هگل داره اونها رو حل میکنه و اینها سه مسئله اصلی برای تاریخ فلسفه غرب هستن رو اینجا بیان میکنم. اولین مسئله از نظر روزن مسئله تحلیل هست. چگونه میتوانیم ساختار بنیادین گفتمان را به چنگ آوریم اگر نتوانیم عناصر اتمیک شناخت را به چنگ آوریم؟ یعنی بدون عدم تعین گزاره جزئی و مفهوم در واقع جزئی چطور تعین معنا ممکنه؟ مسئله ارجاع یا همون مسئله شناخت، چگونه میتوانیم در شکاف میان واژگان و مدلولشان بدون درهم شکستن تمایز میان هستی و اندیشیدن و بدون فروغلطیدن به وادی وحدتگرایی و در نتیجه استعاره جهان به مسئول یک قرارداد قرار بکنیم؟ یعنی در واقع چطور میتونیم مسئله کانتی رو در مواجهه با عالم بدون حذف شی یک نفسه از ساحت شناخت حل بکنیم؟ و مسئله سوم که به نظرم مسئله بسیار مهمی هم است، از این جهت که حتی در سنت خودمون هم میتونه رهیافتهایی نسبت بهش وجود داشته باشه، اون هم این هست که آیا منطقی متناسب با مفهوم پردازی وحدت فرایند حیات متمایز از منطق عقلگرای سنتی و صور متناهی اون وجود داره؟ میگه این سه مسئله است که هگل مدعی میخواد بهش پاسخ بده و اینها سه مسئله محوری تاریخ اندیشه است. بنابراین من عنوان صحبت خودم رو بعد از همه این مقدمات این قرار میدم: هگل و مسائل جاودان تاریخ متافیزیک. البته مسائل جاودان طبعا من یک مسئله رو بس باز دقیقاً به شما بگم این مسئله جاودان از نظر من چی هستش. یک فقره از علم منطق رو برای روشن شدن بحث خدمت شما قرائت میکنم. این فقره فقره ایست که اینجا خیلی سریع داره معنای ایدئالیست رو توضیح میده و در جلد 21 مجموعه آثار صفحه 142 و 143 در واقع قرار گرفته. اینجا هگل داره معنای ایدئالیسم رو تعریف میکنه. میگه این ادعا که متناهی یک ایدئال سازی است ایدئالیسم را تعریف میکند. یعنی یکی از مهمترین در واقع توصیفاتی که به هگل نسبت میدن و یکی از مهمترین عناصر فلسفه هگل ایدئالیسم امر متناهی، یعنی امر متناهی فی نفس خودش حقیقتی نداره و حقیقت اون رو باید در یک ایده جستجو کرد. ایدئالیسم فلسفه شامل چیز دیگری جز به رسمیت شناختن این نیست که متناهی حقیقتاً موجود نیست و از این رو هر فلسفه ذاتاً ایدئالیسم است. یعنی به نوعی مسئله ایدئالیسم رو یک مسئله جاودانی برای تمام فلسفه ها میدونه که ما چطور میخواییم در پس این کسرات عالم یک بنیادی رو و یک ایده رو پیدا بکنیم که این ایده بتونه برای ما این در واقع عالم رو تبیین بکنه. مسئله که شما در ارسطو میبینید، میگه اندیشه خوداندیش، میگه اندیشه خوداندیش برای من بنیان تبیین عالم و اون التیمیت کاوز عالم، اون علت نهایی عالم. هر فلسفه ذاتاً ایدئالیسم است یا حداقل ایدئالیسم را به عنوان اصل بنیاد خود دارد و پرسش در این صورت فقط این است که چگونه این اصل به اجرا در میاد، یعنی هر فلسفه چطور میخواد این رو تفسیر بکنه. این مسئله برای بر فلسفه به همان اندازه دین نیز اعمال میشود، زیرا دین نیز کمتر از فلسفه به امر متناهی به عنوان موجود حقیقی نهایی مطلق و امری و از ناشده نامخلوق و سرمدی تسلیم نمیشود. یعنی دین هم مدعی نیستش که امر متناهی بخواد در واقع اون حقیقت سرمدی و بنیاد نهایی باشه. بنابراین تضاد میان فلسفه ایدئالیستی و فلسفه رئالیستی بی‌معناست. فلسفه ای که به وجود متناهی حقیقی و نهایی و موجود مطلق را اسناد می‌دهد شایسته نام فلسفه نیست. اصول فلسفه های کلاسیک و همینطور متأخرتر، چه آب که اشاره می‌کنه در واقع به تالس ملتی، چه ماده احتمالاً آنکسیمندر رو اشاره می‌کنه، یا اتم‌ها که احتمالاً مسئولش هم دوگلس باشه، ایدئال سازی های کلی هستند و نه امری که بی واسطه در تفرد حسی داده می شود. نه آب به نزد تالس آب تجربی است که فی نفسه یا ذات تمام موجودات دیگری است که این موجودات دیگر روی پای خود نمی نیستند، خود بنیاد نیستند، بلکه این موجودات مبنای دیگری یعنی آب وضع می شود. یعنی این آب تجربی نیست، یعنی اون موجودات دیگه‌ای که بر مبنای آب دارن تبدیل میشن ایدئال شده هستن. یعنی حقیقت اونها رو باید در یک امر ایدئال جستجو کنیم. پس مقصود از ایدئالیسم ایدئالیسم متناهی است. به عبارت دیگر مقصود اون است که در پس امر متناهی، البته نقل قول دیگه تموم شد، ایده خود فرماست. یعنی امر متناهی از خود حقیقتی ندارد و ایده امر حقیقی است. و در ادامه همین فقره انتقادی به کانت میکنه که من از این جهت این در واقع فقرات رو کلیدی میدونم برای اینکه بحثم رو در واقع در نسبت فهم هگل از کانت میخوام پیش ببرم. صور فاهمه در ایدئالیسم نظام یافته سابجکتیویته به عنوان تنها صورت حقیقی تعریف میشوند که عینیت یا واقعیت محتوا را از خود جدا میکنند. مقصود این استش که در اندیشه کانتی اون در واقع اون جمله مشهور کانت که شهود بدون فاهمه کوره و فاهمه بدون شهود توهیه، میخواد بگه این در واقع مقولات فاهمه و اون من استعلایی که بنیاد تبیین وحدت بخشی این مقولات قرار میگیره بدون دادگی کسرات حسی در واقع چی هم؟ توهی هم. بنابراین اینجا ما شاهد یک جدایی هستیم بین اون واقعیت محتوا و اون در واقع من استعلایی که بنیاد تبیین در واقع عالم داره قرار میده. این ایدئالیسم سوریست زیرا نمیتواند محتوای تمثل را از آن خود کند، بنابراین از تنوهی گذر نمیکند. منتها من قبل از اینکه بخوام بحث رو جلوتر ببرم میخوام به یک نظر تفسیری مشهوری اشاره بکنم که دیگه تو کشور ما فکر میکنم این رو زیاد در مورد سخن گفتن، ولی من برای اینکه توی بحث اون مدخلیه داره و شاید خیلی هم نشده باشم یه اشاره میکنم که وقتی هگل از ایده مطلق از روح داره صحبت میکنه، مقصود او اصلا و دلالتی که در واقع این واژه برای او داره چی؟ این مسئله منشأ یک نزاعی میشه تحت عنوان تفسیر متافیزیکی یا تفسیر ترادیشنال و تفسیر غیر متافیزیکی یا نان ترادیشنال از هگل. در واقع اون منازعه قدیمی مسئله هگل رو به این صورت بندی میکنه که هگل مطابق تفسیر متافیزیکی از مفاهیمی چون امر مطلق و روح گونه‌ای از متافیزیک پیشاکانتی
و به عبارت دیگر مونیسم اسپینوزایی رو مراد میکنه. از این رو هگل یک بازگشت پسا کانتی به متافیزیک پیشا کانتی محسوب میشه. یعنی بعد از اینکه کانت نقد کرد متافیزیک رو و سخن از این گفت که نمیتونیم در واقع از آلتیمیت کاوزها به عنوان متعلقات در واقع شناختی انسان صحبت بکنیم و اینها چندها جنبه رگولاتیو دارن، هگل یک بار دیگه دوباره داره اینها رو در ساحت فلسفه مطرح میکنه و یک متافیزیک مطلق‌گرای مونیستی اسپینوزایی داره. به عبارت دیگر هگل هم مانند اسپینوزا بران است که حقیقت هر چیز را باید ذیل یک جوهر نامتناهی فراگیر جستجو کرد. اما فاصله گیری هگل از اسپینوزا به این شکل استش که جوهر رو به عنوان روح یا سوژه فهم میکنه. صورت دیگری از این تغییر که حالا بیشتر هورستمن و بایزر شاید بشه ازش پشتیبانی کردن این است که تمام امور عالم توسط یک اصل سامان بخش نهایی متعین میشن، منتها کامل‌ترین شکل این اصل در ساحت خودآگاهی، یعنی یه جوری میخواد در واقع اون جانب تاکید کانت بر خودآگاهی رو هم نگه داره. در مقابل این جریان تفسیری اول یک جریان تفسیری دیگری وجود داره که نخستین بار توسط یک شخص به نام رابرت پیپین مطرح شده در کتاب هگلز ایدئالیسم ساتیسفکشن اف سلف کانشسنس و به شکل مشابه رابرت براندو در واقع دنبال شده. مهمترین ایده این جریان همین است که فلسفه هگل رو باید بسط فلسفه کانت و نه احیای فلسفه پیشاکانتی تلقی کرد. بنابراین مسئله هگل تبیین شرایط شناخت اشیا و جستار از صور اندیشه یا همون نقولات کانتی است. بنابراین مسئله هگل از پرسش های متافیزیکی همونطور که ابتدا اشاره کردم به پرسش های هنجاری منتقل شده. پس روح هم در اندیشه هگل و مقصود روح در اندیشه هگل در واقع توسعه تاریخی حیات اجتماعی انسانه و مقصود از اطلاق روح مواجهه غیر محدود خودآگاهی انسان با جهانه، یعنی این خودآگاهی دیگه به شیء فی نفسه در واقع محدود نمیشه. یا به تعبیری که خود در واقع آقای پیپین داره در کتابش این استش که فعلیت جهان از مفاهیم آگاهی بیرون نیست. این تعبیریه که آقای پیپین به کار داره. البته یک کتابی اخیراً نوشته که حالا بعداً اشاره می‌کنم، البته کتاب منتشر نشده، فقط معرفیش تو سایت منتشر هستش. بنابراین اساس این نزاع به شکل در واقع سنتیش این است که آیا هگل به کانت شبیه تره یا اسپینوزا. منتها یک رویکرد متأخرتری هم شکل میگیره که گرچه میگه رویکردهای غیر سنتی در تاکید بر وامداری هگل بر کانت بر حق هستند، ولی مسئله هان است که اولا به طور خاص هگل در علم منطق از اشیای فی نفسه سخن میگه و ثانیا فهم خود خاص هگل از کانت یک فهم متافیزیکی. یعنی درسته که هگل به کانت در واقع وام داره، ولی فهم خاص هگل از مسئله کانت و به طور خاص مسئله خودآگاهی استعلایی یک فهم متافیزیکیه. یعنی همونطور که در فقرات قبلی اشاره کردیم وقتی از خودآگاهی استعلایی سخن میگه گویی خودآگاهی استعلایی رو به نفی تبیین میکنه که این میخواد بنیاد نهایی برای تبیین عالم قرار بگیره. من برای اینکه مسئله بهتر روشن بشه یک فقره ای از پدیدارشناسی هگل قرائت میکنم، بند 238 و 239، در واقع میشه گفتش که دو فقره. عقل خیش را در برابریستایش میابد بیان یک ایدئالیسم توهیست. یعنی از نظر هگل عقل و خودآگاهی یک سو نیست از نظر کانت و برابریستای خودآگاهی در سوی دیگر قرار میگیره. بنابراین این از نظر هگل این نگرش کانتی یک ایدئالیسم توهیست، در حالی که ایدئالیسم مدعی است من انتزاعی خودآگاهی تمام واقعیت است و به همین جهت این عقل باید همزمان یک تجربه گرایی مطلق باشد، زیرا برای تحقق این من توهی یعنی تحقق تمایز، یعنی این من توهی وحدته ولی میخواد در واقع به کثرت برسه و در واقع کثرت ابژه رو در واقع تعیین بده، یعنی تحقق تمایز و شکل دادن تمایز، این عقل نیاز به یک اثر بیگانه دارد که در آن بنیاد کثرت حسیات یا اندیشیدن تمثلی قرار میگیرد. در واقع مقصود این استش که این خودآگاهی استعلایی بدون در واقع اون شیء فی نفسه و این تأثری که حسیات استعلایی از اون شیء فی نفسه دارن یک امر توهیه. پس چطور یک امری که خودش میخواد بنیاد قرار بگیره و باید مستقل باشه به دادگی شیء فی نفسه وابسته میشه؟ بنابراین این گونه ایدئالیسم در بیان این که خودآگاهی محض تمام واقعیت است شکست می‌خورد. عقل به معنای من انتزاعی با بودن واقعیت است و دیگری چیزی بیگانه با آن است. به منظور این دیگری، رسیدن به این دیگری که ذاتی آن است، یعنی رسیدن به امر فی نفسه که این عقل محض آن را از خود ندارد، یعنی در مقابل عقل محضه، عقل محض ایدئالیسم از طریق خیش به دانستنی باز می‌گردد که دانستن امر حقیقی نیست، یعنی باید برگرده به سمت شیء فی نفسه و این در یک تناقض قرار می‌گیره، یعنی از یک سو این بنیاده و بنیاد تبدیل جهان، از سوی این بنیاد به دیگری وابسته میشه. خب این یک تناقض ایجاد میکنه. در بیان این که ذات شامل تضاد دوگانه است، یعنی وحدت خود ادراکی و شیء، و مهم نیست که این شیء رو یک یا وجود تجربی یا حسیت یا شیء فی نفسه، در مفهوم خود این اموری که اسم بردیم اموری بیگانه با وحدت خودآگاهی باقی میماند. این ایدئالیسم در این تناقض گرفتار میآید، زیرا مفهوم انتزاعی عقل را به عنوان حقیقت اعلام می‌دارد، بنابراین واقعیتی که بی‌واسطه ظهور می‌کند واقعیت عقل نیست، در حالی که همزمان فرض بر این است که عقل تمام واقعیت است. بنابراین از مجموعه این عبارات روشن میشه که تصور هگل از عقل و از خودآگاهی کانتی یک تصور اونتولوژیک است و به تعبیر یک کتابی که اخیراً نوشته شده آقای جیمز کرینس، هگل به دنبال ریزن این دی ورد هست. از نظر هگل ریزن عقل دیگه یک قوه شناختی نیست، ریزن اون حقیقت معقولی است که در خود جهان وجود داره و ما برای تبیین جهان در واقع همواره به دنبال شناخت اون میریم. مثلا فرض کنید در اندیشه سنتی ارسطویی ریزن که در واقع بنیاد تبیین شیء قرار میگیره همون صورت معقول شیء هست. یعنی هگل در درجه اول پروژه کانتی و به طور خاص خودآگاهی کانتی را به عنوان یک حقیقت هستی شناختی و بنیانی برای تبیین واقعیت فهم می‌کند. یعنی در واقع هگل به کانت وامداره، منتها وامداری او به اون نیست که اساساً خودآگاهی کانتی رو یکم به اونتولوژیک می‌فهمه. با این اوصاف و با نظر به آنکه ریزن از نظر هگل نه یک قوه شناختی که حقیقتی هستی شناختی است، به بررسی اون پرسش جاودانی در واقع متافیزیک می‌پردازم. منتها قبلش می‌خوام باز یه عبارت دیگه رو برای تأکید بر این سخن بخونم. یک کتابی از یکی از مفسران مشهور هگل به اسم آقای هورسمان در دومان دیگران زندر فرنوش این اونترزوخون دو سیرن اون موتی به دست دوشه ایدئالیسموس، حدود خرد جستایی در باب قایات و انگیزه های ایدئالیسم آلمانی. صفحه 128 این کتاب میگه برای فهم دقیق جزئیات و مفروضات دریافت هگلی از عقلانیت باید مستقیما به سوی مفهوم فرنوش عقل رفت. مفهوم عقلانیت راسیونالیته هگلی از طریق مفهوم عقل او تعریف می شود. نخست باید به عنوان یک پس زمینه کانتی از این مفهوم و مفهوم مکمل آن فرشتند یا فاهمه گفت که به نزد کانت در نقدهای سگانه فاهمه و عقل کاملا در معنای روانشناختی به عنوان دو قوه شناختی دانسته می شود. این در صفحه 128 بود. دیگه این وسطه شد دیگه حالا بفرمایید چون وقت نداریم برات اینجا حالت ننوشتم چون پیش بینی کردم وقت نداریم. این از سراغ صفحه 133. هگل در کنار دلالت معرفت شناسانه برای عقل، دلالتی اونتولوژیک نیز برای آن قائل است. عقل دیگر فقط نامی برای تحقق قوای شناختی انسانی خاص نیست، یعنی دلالت معرفت شناسانه. این مفهوم همزمان برای امر واقعی، و این میگه حالا ویکلیش، من تاکید دارم ویکلیش رو واقعی ترجمه نکنیم، بگیم بلفل، چون به نظرم بلفل با توجه به سنتی که این واژه داره از ارسطو تا خود هگل، که در واقع حالا فرصت نیست اشاره کنیم به تفسیر ارسطو از هگل، این واژه ویرکلیش به معنای بلفل در سنت متافیزیک معنا داره و بار معنایی خاص خودشو داره. این مفهوم همزمان بر امر واقعی و بلفل دلالت میکند. از این رو اینجور میگه که دیفرنوفت ایز ویرکلیش، عقل بلفل است، اون نوع داس ایز آیگن فلیش ویرکلیش، و تنها آن چیزی در واقع در تنها بالفعل است واقعا what فرنوفتیش است، چیزی که معقول است. بنابراین ما با اینجا با یک تصور اونتولوژیک از مفهوم در واقع خرد روبرو میشیم. یکی از مهمترین مسائل هستی شناختی که هگل با اون روبرو هست و به تسریع خودش در علم منطق، حالا من دیگه میخوام میگم اون مسئله جوابدان تاریخ متافیزیک چیه که البته دیگه فکر میکنم گفتم، فقط در یک جمله بیانش نکردم، این هست. تعبیر هگل این است: ذات فلسفه اغلب از سوی زبردستان در امور اندیشه در پاسخ به این پرسش قرار گرفته است: چگونه ناهی از خلق و به تناهی میرسد؟ یا به بیان سنتی، فعلیت محض چگونه با غیر نسبت میابد؟ مسئله که حالا به طور خاص نخستین صورت بندیش در کتاب لامدای متافیزیک ارسطو. و من در واقع ذیل این پرسش سه زیر پرسش فرعی رو هم مطرح میکنم که امر مطلق یعنی اون بنیاد چگونه در عین بساطت میتواند واجد کثرت عالم خلقی باشد؟ امر مطلق به عنوان فعلیت مطلق چه ضرورتی برای مواجهه با غیر دارد؟ و پرسش سوم که به طور خاص یک پرسش هگلیست و اون رو هم با توجه به مسئله در واقع اسپینوزا صورت بندی میکنه این هست که چگونه میتوان در کنار وحدت جوهر کسرات عالم خلق را نیز به رسمیت شناخت؟ هگل در بخش اول علم منطق به تعینات پدیداری که زیل عنوان حالا هستی بهشون، یعنی بخش اول علم منطق که عنوان در واقع زاین رو داره، هستی رو داره، به تعینات در واقع پدیداری میپردازه و در واقع از دل منطق هستی به منطق وزن ذات منتقل میشه. و اینجور توجیه میکنه این رو که همواره در پس این تعینات پدیداری باید یک ذاتی قرار بگیره. حقیقت هستی ذات است. هستی بیواسطه است. از آنجا که هدف معرفت حقیقت است، یعنی هستی فی نفس و لنفس است، معرفت در بیواسطگی و تعینات آن نمیگذرد، بلکه بر مبنای این فرض که در پس هستی چیزی غیر از خود هستی است، به امری ورا نفوذ میکند و این حالا بگیم پس زمینه یا پیش زمینه حقیقت هستی را میسازد. یعنی ما در واقع همواره در اندیشه سنتی فهممون این بوده که میگیم آقا این رنگ داره، این شکل داره، این وزن داره، تمام این تعینات حسی در پسش یک امری قرار میگیره که بهش میگیم جوهر و اون جوهر خودش به حس در نمیاد. این در واقع اندیشه مادی. و خب ما حالا میخوام بریم ببینیم که در پس این تعینات متناهی چه امری قرار گرفته. من دیگه صفحه رو صرف نظر میکنم چون میدونم که دیگه وقت نمیشه. به عبارت دیگر باید به سیده‌ای بریم متناهی بیواسطه قرار میگیره. از نظر هگل در نگرش سنتی همواره ذات به عنوان امری نامتعین در پس پدیدارهای عرضی قرار میگیره. موضوع بدون محمول این داره این موضوع بدون محمول که شیء بدون در واقع صفات است، شیء فی نفسه، در حوزه پدیدارها بنیادی نامتعین و تویی است که پس مفهومی تویی است که تمایز و متعین بودگی را فقط در محمول دریافت می‌دارد. این نظر بکن تعبیر خود ایگر چون آدرس سنده می‌رسه شده. پس محمول جنبه متعین وجود موضوع را می‌سازد. در واقع اگر بخوام به زبان متافیزیک امروز مطرح بکنیم، بحثی که در متافیزیک تحلیلی معاصر امروز مطرح هست، اون چیزی که هگل داره اینجا نقدش میکنه مفهوم بیر سابستراتا است. و علاوه های کرنس هم تو اون کتاب خودش که داره از ریزن این دورد در واقع صحبت میکنه و مفهوم ریزن هگلی رو میخواد تبیین بکنه، در واقع دست میذاره روی همین مفهوم بیر سابستراتا. در واقع اگر مفهوم موضوع نهایی یا بنیاد امری نیست که بتونه متعلق عقل واقع بشه، در این صورت ناشناختی بودنش نمیتواند هیچ نتیجه‌ای درباره محدودیت واقعی و اساسی معرفت ما رو نشون بده. ما میگیم آقا کانت مشکل از کجا شروع شد؟ از اونجایی شروع شد که اون بنیاد به شناخت ما در نمیاد. هگل میگه اساساً این بنیاد در تبیین عالم نقشی نداره. یعنی این جوهر نامتعین چه نقشی میخواد در تبیین عالم داشته باشه؟ در واقع تصور سنتی اونه که اگر شی صفاتی داشته باشه باید یک شی وجود داشته باشه به عنوان جوهر برهنه که فاقد صفات باشه که اون صفات در واقع بخواد صفات اون باشن. خب واقع اینجا این پرسش پیش میاد که اگر این تعینات تعینات اون امر نامتعین هستن، امر نامتعین و امر بی صفت، چطور میخواد این صفات و این تعینات رو تبیین بکنه؟ حالا یه بیانی ما داریم تو اندیشه سنتی، میگیم فاقد شی نمیتونه موتی شی باشه. فاقد شی نه تنها نمیتونه موتی شی باشه، بلکه مهمتر از اون نمیتونه مبین شی هم باشه و این در واقع گیر اساسی در واقع مفهوم جوهر برهنه است. اما در یک حکم نسبت دادن ویژگی معینی از هر گونه با محمول مطابقت میکند. بنابراین در واقع محمول همواره نسبت به موضوع خارجی خواهد بود. از این رو هگل نتیجه میگیره که بنیاد نسبت به هر تعینی نامتمایز بوده و در واقع اون محمول به اون موضوع نسبت داده نشد. در نتیجه از نظر هگل ایده عقل که تبدیل تعینات متناهی جهان به اون وابسته است خودش نباید فاقد در واقع تعیون و امر غیر مفهومی باشه. بنابراین اگه بخوام اینها رو در قالب دو تا گزاره خلاصه بکنم، در اندیشه کانت تبیین کامل جهان از طریق مفاهیم متافیزیک جوهر عقلگرا، یعنی جوهر نامتعین در پس تعینات عرضی است که این منجر به تعارضات کانتی میشه، و از نظر هگل این تعارضات از فهم فرض جوهر برهنه لازم میاد. بنابراین برای تبیین کامل جهان باید به طور کامل در واقع مفهوم جوهر رو چیکار کرد؟ کنار گذاشت. از این رو برای هگل برای نقد مفهوم جوهر سنتی به نقد قوانین اندیشه سنتی از جمله اصل تناقض می‌کرده. میگه در تضاد با قوانینی که بر صور اشیاء متناهی و مستقل حاکم هستند، ما به قوانینی نیاز داریم که واقعا ما را قادر سازد به یک پرایند پیوسته بیاندیشیم. اینجا به طور خاص حرکت رو داره مطرح میکنه. میگه آقا شما جوهر یکی از مهمترین دلایلی که مطرحش میکنید این هستش که حرکت ضامن حرکت میخواد. شما وقتی حرکت رو مطرح میکنید برای اون که پیوستار حرکت رو بتونید تبدیل بکنید و وحدت حرکت رو بتونید تبدیل بکنید، همواره در پس حرکت یه امر نامتحرک با عنوان جوهر فرض میگیرید. کلید قوانین مورد نیاز این نوع مفهوم فعالیت سلبی است. میخواد یه جوری در واقع فعالیت رو و یه جور تبدیل رو به نوعی ببره که بتونیم در خود در واقع امر متحرک بنیاد جستجو بکنیم. سلبی بحث پیچیده دیگه، من نمیخوام وارد بحث در واقع فعالیت سلبی از نظر این بشم. بدون این فرایند یعنی فعالیت سلبی، مواقف فرایند جدا خواهند بود، یعنی فرایند منحل شده و به صور مرده عقلانیت سنتی تبدیل می شود. اگر این صورت اساساً جدا از آن صورت باشد، یک عدم ایستاست که میان آن دو می ایستد و مانع از آن می شود که این دو به هم متصل شوند. بنابراین از نظر هگل اگر بخوایم پیوستگی و اتصال این اعراض جهان رو درک بکنیم و در چارچوب منطق سنتی هم در واقع باقی بمونیم، باید یه جوهری رو به عنوان حافظ حرکت فرض بکنیم که خب در واقع باز میشه جوهر نامتعینی که واقعا این فرض پیش میاد که امر نامتعین چطور میخواد تبیین بکنه تعین امر متعین. و این رو دقیقا میگه وجود انضمامی قادر نیست که از تعین انضمامی خود گذر کند و تعین سلبی را همزمان به دست آورد و آن دو را همزمان نگه دارد. اگر قادر به تحمل تناقض در خیش نباشد، نه وقتی زنده خواهد بود و نه بنیاد. به طور مشخص باز بخوام بگم این که چرا آیدنتیتی رو داره نقد میکنه، میگه آیدنتیتی باعث میشه ما همواره بگیم جوهر جوهر است، عرض و عرض است و جوهر غیر از عرض است. اگر بخوام یک سری محمولات رو به یک بنیادی نسبت بدیم، همواره آیدنتیتی اونطور که هگل داره تحلیلش میکنه باعث میشه که موضوع متمایز از محمول باشه. از این رو هگل تصور میکنه که اصل این همانی بر دریافتی از شی و صفات اون استواره که در آن ذات همواره در برابر تعینات میسته و به همین خاطر هم اصل این همانی و اصل تناقض رو نقد میکنه که حالا بارمون بستم. باز من نمیخوام باشم، صرفا میخوام اشاره بکنم که چطور میخواد به اون مسئله تبدیل نهایی عالم پاسخ بده. بنابراین در اینجا هگل مفهوم سنتی جوهر را با عنوان امری نامتعین نقد میکنه. حتی اسپینوزا رو هم به عنوان کسی که نتوانست تحقق متناهی رو در کنار امر نامتناهی نشون بده نقد میکنه و از اینجا نتیجه میگیره هگل که مطلق چیزی درونی یعنی قایتمندی درونی حاکم بر اشیاء جهان نیست. علاوه بر خاطر اینکه آقا شما اینجا به مفهوم قایتمندی درونی ارسطو خیلی نظر داره و از ارسطو تجلیل میکنه به این جهت که میگه مفهوم قایتمندی درونی رو ارسطو مطرح کرده. علت چه این هستش که میگه ببینید شما اگر میخواید این حرکت رو تبدیل بکنید و قایت رو تبدیل بکنید، اینو ولی زیر مفهوم تلوس حرکت رو تبدیل بکنید و این تعینات رو تبدیل بکنید ولی زیر مفهوم تلوس، این مفهوم تلوس میتونه به این حرکت یه وحدتی بده بدون اینکه چیزی ورای این اعراض قرار بگیره. مدعی پرسش جدی اینجا به وجود میاد که آیا استدلال های هگل در نقد جوهر برهنه و عدم تبیین فعلیت محض مستلزم نفی جوهریت امر مطلق هم هست یا نه؟ یعنی این پرسش انتقادی رو میشه مطرح کرد به عنوان یک پرسش بیرون از اندیشه هگل که چقدر اون استدلال هایی که اون میکنه در نقد جوهر برهنه منجر اصلا به نفی جوهریت از در واقع ایده میشه و ایده تبدیل میشه در واقع به اون قانونمندی درونی تمام کسرات حاله. خب من چقدر وقت دارم؟ تمامه باش چون که تمامه من دیگه چند صفحه از متنمو نمیخونم. من فقط یه متنی میخونم از آقای لودویگ زیفین، اخیرا منتشر شده توی شرح در واقع منطق هگل، که در واقع بحث ما رو باز میتونه صورتبندی بکنه و پشتیبانی باشه از این تفسیر. و بعد دو پرسش رو ناظر به فلسفه هگل مطرح میکنم که به نظرم پرسش هاییست که با توجه به این پیشرفتی که در مباحث صورت گرفته جا داره که حالا ما بهش بپردازیم. آن لودویگ میگه به این معنا فرایند به فهم، این صفحه 770، این در واقع کامنتری است که بر علم منطق انتشارات ماینه 2017 منتشر کرد، به این معنا فرایند به فهم آمدن ایده مطابق نظر هگل، ایده مطلق یعنی همون امر مطلق که گفتیم بنیاد عالم هست، تعبیری متفاوت از صفات متافیزیکی کلاسیک سرمدیت، یعنی اطلاق به معنای استقلال خود مولد و کمال همچون به کمال رسیدن. یعنی ما معمولا در اندیشه سنتی امر مطلق رو یه امری فرض میکنیم، فعلیت محض بیرون از جهان که هیچ نیازی هم به این جهان نداره و اصلا مشخص نیست که خب اگر این فعلیت محض و به این جهان نیازمند نیست، علت این که باید یه جهانی بیرون از این در واقع به نفی صادر بشه چی؟ این مفهوم اخیر از تمام مفاهیم در واقع خدای فلسفه سنتی، یعنی سلبیت و فقدان تمام صفات متناهی، متفاوت است. اما این تحول نامتقارن است. زمان و سرمدیت، امکان و ضرورت هم معنا و هم ریشه نیستند. همانند متافیزیک سنتی، تقدم سرمدیت و ضرورت را در ساحت منطقی و روحی داریم. مقصود از این تقدم هم باز دقت کنید، این ممکنه باز این فرض پیش بیاد که به نوعی میخواد نسبت خدا و جهان رو تبیین بکنه و به نوعی نسبت خدا و جهان نگیم، در واقع نسبت ریزن و در واقع این تعینات رو تبیین بکنه و بگه که این تعینات به نحوی قابل حمل هستند بر اون امر نامتعین و همچنان امر نامتعین رو براش نوعی استقلال هستی شناختی قائل باشه. ولی همچنان مفسرین اینطور میگن که مقصود از این تقدم، تقدمی است که علت قایی نسبت به مواقف حرکت داره. یعنی علت قایی در این حال که استقلال هستی شناختی نسبت به مواقف حرکت نداره، نوعی تقدم نسبت به مواقف حرکت رو دارست. بنابراین اثبات خدای هگل دیگه میشه صفحه 771 در کلیت سیستم هولیستیک او و نخست از همه در علم منطق مطرح میشه و این اثبات وجود عقل مطلق در جهان و انسان است. در این دریافت کوزمیک اثبات فیزیکی الهیاتی جایگاه خود را دارد، اما مطلق را نه همچون بنیادی جدای از غایتمندی ارگانیک، بلکه همچون تعین درونی برای روح جهان غایتمند مطرح می کند. بنابراین آغاز پدیدارشناسی روح این گونه است که مطلق با ماست و نباید امری در امری برای جهان انسانی متناهی جستجو شود. مطلق فعلیت است و فعلیت تنها حضور امر مطلق است. من با این وصف دو تا پرسش رو در واقع میخوام ناظر به فلسفه هگل مطرح بکنم و به نظرم فلسفه هگل در این دو پرسش کمبود تبیین داره که دیگه خود 5 دقیقه هم بیمو کامل بیشتر حرف زده باشم. یکی این هستش که به نظر میرسه در اندیشه هگل، البته من یه سری یادداشت کرده بودم که اگه اونا رو میخوندم واقعا یادم روشن‌تر میشد، ولی حالا بازم ایرادی نداره خوندنش. طبیعت در بی‌واسطگی خودش، یعنی یکی از مهمترین نکات این هستش که حالا ما داریم از همه اینا صحبت میکنیم، از نسبت دوگانه انسان و طبیعت میخوام صحبت بکنیم. حالا اینو دیگه من نمیخوام توضیح بدم چه رو تبیین میکنه، نتیجهشو میگم. به نظر میرسد که طبیعت در بیواسطگی خود فعلیت نداشته و در نتیجه طبیعت بیواسطه تبیین ناشده باقی میماند. حتی در یکی از در واقع پژوهش‌های اخیر مطرح شده که مطلق هگل بنیاد تبیین تمام امور تبیین پذیر است و چون تبیین پذیری با فعلیت مساوی است و طبیعت بیواسطه فعلیت ندارد، پس طبیعت بیواسطه تبیین ناپذیر است. البته شاید بتوان گفت که طبیعت بالقوه تبیین پذیر است و برخلاف کانت که برای شیء فی نفسه فعلیت غیر مفهومی قائل بوده و آن را متعلق شهود الهی می‌داند، به نزد هگل طبیعت فی نفسه هیچ گونه فعلیتی ندارد. ولی همچنان به نظر می‌رسد که به رغم تمام کوشش‌های هگل، همچنان یک ساحت ناشناختنی برای او تحت عنوان طبیعت بی‌واسطه باقی مانده. و پرسش دوم که ناظر به همین تفسیرهای اخیر بود اینه، همین پرسشی که میگه reason in the world و ما باید در واقع مطلق هگل رو قایسمندی درونی جهان بفهمیم، اینه که نوع دریافت هگل از مفهوم حالا آیدیالیسم به گونه‌ای است که عدم تعین و جداماندگی ایده از جهان را طرد و نقد می‌کند. به عبارت دیگر بنیان تبیین واقعیت متعین را نباید امری نامتعین و بیرون از امر متعین فرض نمود. ولی پرسش زیر جای تر دارد. اولا آیا تنها راه درونی برای هگل آن است که امر مطلق را به مثابه غایت‌مندی درونی برای جهان تلقی کنیم و تنها و پرسش دوم در واقع این استش که اصلا حالا جدا از فلسفه هگل به فرضی بپذیریم که این فلسفه در خود اندیشه هگل و متون هگل اندیشه درستی باشه، آیا تنها راه طرد جداماندگی بنیاد جهان از جهان طرد در واقع تعالی امر مطلق است؟ این دو پرسشی بود که به نظر من میشه ناظر به هگل و با توجه به تجربه‌هایی که امروز به صورت زنده در مورد هگل مطرح هستش ما مطرح بکنیم. الحمدلله علیه.
دوستان لازمه که من پوزش بخوام از همتون به دلیل اینکه برنامه ریزی زمانی این برنامه خیلی به هم ریخت و ما توی این برنامه ریزی دچار اشکال شدیم. الان زمانی رو ما در نظر میگیریم برای پرسش و پاسخ که خارج از وقت مقرر برنامه است و من باسم بابت این مسئله از همه شما پوزش میطلبم. سوال‌ها رو حد در محدود در یک دقیقه مطرح کنید و سوال‌ها به دو شکل میتونن مطرح بشن، یا از استاد مشخصی سوالتون رو بپرسید یا از همه اساتید میتونید سوال بپرسید که هر کدوم از اساتید که خواستن یا هر کدوم همشون به سوال پاسخ بدن و ممنون ازتون. اگه کسی سوالی داره
هگل باشه ما نمیتونیم آجا شناختی ازش پیدا بکنیم که ضد هگلی نباشه که بتونیم اون دوتا نسبت رو با هم برقرار بکنیم.
در حال من اونقدر که میفهمم سوال شما رو یه چیزی میگم در موردش. ببینید بحث در مورد این که اون چیزی که من میفهمم گذشته پشت سر نیست، گذشته پیش روست، یعنی به مثابه یک امکانی در خود وضعیت حضور داره و آینده چیزی نیست جز رفع این تنش‌های درون گذشته که الان در حال داره متجلی میشه. به این معنا اون حداقل اون شکل خطی گذشته حال آینده رو دیگه به این شکل نداریم. نه به این معنا که ما گذشته حال آینده نداریم، قطعا داریم، ولی البته میگم بحثش هم باز مفصل جداست که مفهوم زمان باید توی هگل حرف بزنیم، بعد امکان داره موضع من مثلا با موضع تو عوازری کسی فرق داشته باشه و هر کدوم باید ادله خودشون هم ارائه بدن. ولی مسئله برسن اینه که من تاکیدم روی پیوستاره، یعنی اینجا این جدا شدن امروز، حالا این امروز رو چه همین لحظه آن بگیریم چه به قول شما مثلا بریم یکم از عقب‌ترش که دیگه نمیتونیم بهش برگردیم، مثلا در نظر بگیریم اینو نمیشه جدا کرد از پیوستار خودش، هم از گذشته هم از آینده. یعنی دیگه ببینید ما یه جهان بینی داریم، خیلی خلاصه بخوام جهان بینی مکان محور که بر ذهن ما حاکمه دیگه، یعنی حقیقت جهان مکان است، بعد طول و عرض و ارتفاع، و بعد زمان چیز واقعی نیست، همین میاد میره، یعنی داستان مکان زمان. اگه ما بیاییم رو برعکسش کنیم و زمان رو حقیقت کنیم، چون که هگل توی خود پدیدارشناسی روح آخرش میگه روح زمان است و این کجه و اینا بعد روش حرف میزنن، اون وقت اصلا صورتبندی ما از مکان، چون مکان وهمه در نهایت، مکان یه تجلی خاصیه که این روح برای ما به بنابر چارچوب محدود دستگاه حالا سبودی ما هرچکست داره، ما اگه زمان رو محور قرار بدیم و مکان رو بازخوانی داشته حالنده یه شکل دیگه میشه، یعنی در واقع همش حال میشه، یه برداشت آگوستینی هگلیه که حالا، ولی خب حالا خیلی جای بحثش مفصل، من واقعا این جلسه رو مثلا در سطح این بحث نمیدونم، خیلی طول میکشه تا ما بخوایم تو تبیین کنیم بحثو. من حالا نمیدونم، حالا امیدوارم که حداقل یک کمی از جواب سوال شما جواب داده باشم. واقعا نمیدونم خیلی منظورتون چی بود.
شما از هگل شدن همین ابدیت و ابدیتی که تو هگل هست انگار، و این برخی از شاگردای خود هگل خیلی خوب فهمیدن، اینه که فلسفه نمیتونه جدا از تئوری اجتماعی باشه، فلسفه نمیتونه جدا از کانسپت های اکونومیک یا اقتصادی باشه. و به نظر من بخش عظیمی از هگلی بودن امروز انگار مرتبط با پیگیری اون ریشه ها و اون ادامه دهنده هایی هگل که این جنبه فلسفه هگل رو که فلسفه باید لزومن با توری اجتماعی اقتصادی در هم بکنه اینو ادامه داده. مثلا به نظر من بخشی از هگلی شدن امروز نمیتونه جدا باشه از خوندن هابرماس، از خوندن آدورنو و در این حال مواجه شدن با بنبستی که مثل هابرماس و آدورنو باهاش مواجهه. این یه نکته و نکته دوم هم این که حس میکنم همه این بحث ها انگار به نوعی خود فلسفه رو پیش‌فرض گرفتن. آدورنو با یه جمله جالبی زیباشناسی تو جمله شروع میکنم، البته درباره زیباشناسی میگه من فکر کنم درباره فلسفه هم صادق باشه، میگه امروز دیگه بدیهیه که هیچ چیز بدیهی درباره زیباشناسی وجود نداره، نه حتی وجودش، نه حتی موضوعش و نه حتی حقش واسه حیات داشتن. به نظر من این اتفاق هم میشه گفت درباره فلسفه هم صادقه. و اینکه الان تو دوره ما این همه گرایش به هگل پیدا شده خیلی راحت میشه ربطش داد به لاکچری شدن هگل، یعنی کسی که هگلی هست حرف بزنه انگار خیلی مثلا با کلاسه. و هگل رو به نظر من نباید جدا از صنعت فرهنگ و جدا از اون مسل و اخت شدنی که واسه شخ بده فهمید. و اینم مستلزم اینه که وقتی درباره بحران داریم حرف میزنیم انضمامی به معنای واقعی کلمه از بحران حرف بزنیم، همونجوری که مارکس مثلا درباره بحران حرف میزد یا کسایی که اون جنبه انضمامی رو گرفتن.
بسیار خیلی ممنون، ماشاءالله یه لکچر بود خودش سوال من. ولی من چیزی رو ذهنم برسه خیلی کوتاه میگم چون میدونم فرصت نیست و البته اگه حالا اصلا دیگه هم به ذهنشون چیز اومد حتما اضافه بکنن. اولا در مورد بحثی شما فرمودید که یعنی برداشت مسئولیت شما اینه که شما آقای اردبیلی اومدید توی گروه فلسفه دانشگاه تهران و داری اینجا که خیلی انتزاعی شده بحثا، شما بحثات خیلی انضمامی کردید و دقیقاً مخاطبتون نمیشناسی مثلا. من اتفاقا دقیقاً صحبت این اتفاقا به همین دلیل باید اینجا انضمامی صحبت کرد.
اتفاقا از این
جلسه شما طرف بسیار خوب. به همین دلیل اینجا باید تلنگری زدی تکونی داد. یعنی من مثلا هیچ وقت توی همچین جلسه‌ای نمیدونم مثلا نمیتونم مثلا توانش ندارم مثلا به کوزاری صحبت کنم. یعنی اینکه اونجوری صحبت کنه مثلا مباحث متافیزیکی خیلی عمیق رو که آخر من نفهمیدم چرا رفتم به هگل هگل امروز داشت، ولی به هر حال گذار از کانت به هگل و نقد رئالیسم و نقد کانت از هگل مثلا از حیث متافیزیکی مطرح شد. شاید اینا توی کتاب یا مقاله بشه خوب مطرح کرد، ولی همین جایی وقتی آدم میاد در ارتباط با دانشجو میگه فضای دانشگاه مهمتر از اون چیزی که تدریس میشه، فضای دانشگاه زیست دانشجو، یعنی از پیش سیاسی اجتماعی. و به همین دلیل ما هر صحبتی هم بخوایم بکنیم باید حتما این وجه رو مد نظر قرار بدیم. این از اون در اون مورد. اما در موردی که گفتیم معنای فلسفه
در واقع جدا داره میشه از حوزه‌های دیگه، حداقل تو هگل که اینطور نیست. یعنی در پدیدارشناسی روح، در دارت المعارف، هر عناصر فلسفه هر هگل نوشته. یعنی برای هگل فلسفه جامعه، یعنی یه جور شاید بازگشت به اون تقسیم بندی ارسطویی، نه خود تقسیم بندی، به اون خاص ارسطویی که فلسفه یعنی جامعه. یعنی تو پدیدارشناسی روح شما اقتصاد دارین، ادبیات دارین، دین دارین، نمیدونم فرهنگ دارین، سیاست دارین و متافیزیک هم یه بخششه، شاید اون بخش آگاهیشه مثلا. و هگل اتفاقا نقدش به متافیزیک، این متافیزیک دچار یه جور در خودماندگی و از این حرفاست. پس به این معنا فلسفه مساوی کنش، من فلسفه رو خودم به مساوی این کنش میفهمم و فلسفه گفتم فقط توصیف و فهم و نمیدونم این نیست، بلکه مداخله است. اینم منم نمیگم، از اون اول تاریخ فلسفه سقراط تو خیابان فلسفه ورزی میکرد. این که حالا یک رویکرد خاصی فلسفه رو به خیلی انتزاعی میکنه مورد انتقاد منم هست خطا. اما اینکه هگل لاکچری شده واقعا نمیدونم، اگه شده من اطلاع ندارم، شاید شما نسل شما این چیزا رو بیشتر میفهمید. وای به حال ما و هگل که اصلا نمیدونم، اینقدر اوضاع مملکت خرابه که هگل لاکچری میشه، من اصلا فکر نمیکنم. یه مسئله است، هگل فیلسوف دشوارنویسه و ما هم دوست داریم با دشواری لاس بزنیم، اینو من میفهمم. اینم بیشتر از که با هگل ربط داشته باشه به سنت عرفانی ما و ادبیات ماست که چیزی که نشه فهمیدش دیگه حتما خیلی هگل بزنیم نفهمیم ما چی میگیم، خودمونم نفهمیم. بعد این به این معنا من میفهمم، اتفاقا رسالت ما امروز رازدودایی کاذب از هگله. یعنی رفتن میگه هگل اتفاقا معقوله، میشه تبیینش کرد، میشه تدریسش کرد، میشه بحث کرد در موردش و دوام در مورد مسائل انضمامی صحبت میکنه، نه برای اینکه گوشه تاخچه و فلان. الان مثلا کتاب ترجمه خانم جبلی که خودش هم فکر کنم یه دور نخونده اصلا چیه، پروز پرفروشترین کار هگل، یعنی چی؟ یعنی میره گوشه تاخچه. من اینو میفهمم به این معنا، ولی به اون معنایی که آیا به این معنی است که هگل مثلا چون لاکچریه تردش کنیم، نه، امکاناتی در خود هگل هست، ما باید احیا کنیم و بر مزد خود این وضعیت به کار ببریم در حد توانمون. البته شما نکته اینه
به نظر من اینکه خب فلسفه شاخه‌های مختلف داره و خلط کردنشون به نظر من درست نیست. یعنی به هر حال یه ارتباطی با هم دارن، ولی ما یک فلسفه سیاسی داریم که خب دغدغه‌های مشخص انضمامی داره، فلسفه مثلا هنر داریم دغدغه‌های مشخص انضمامی داره، ولی اگر بخواید متافیزیک انجام بدید و متافیزیک رو بخواید مستقیم و بیواسطه ربطش بدید به دنیای معاصر، این بدترین کاری که میشه کرد. یعنی متافیزیک چیز خیلی مهمیه که اولا که لزوم نداره که و آداب و انجام آداب خودشو داره. اگر کسی میخواد همجد مثلا از صحبت دکتر زاهدی دفاع کنه، حالا اعتقادای ممکن داشته باشم، ولی از بخاطر اینکه خب وقتی که دارید در مورد متافیزیک صحبت میکنید، خب باید با همون دیسکورس متافیزیک رو بگیرید. اگه بخواید همینجوری به قول معروف شورت سیرکت بزنید، همه شاخه‌های فلسفه رو به هم ربط بدید، یک چیز بی ربطی در متافیزیک به درد کافه ها اینجوری جا میخوره، این به این معنی نیستش که اینها هیچ ربطی با هم ندارن. در فلسفه هگل به صورت خاص خیلی اینها با هم ربط دارن، ولی در عین حال دیسیپلین‌های مختلف هم با از هم دیگه جدا هستن. این بود بزرگترین حالات. من خودم مقدار خیلی زیادی یعنی مکتب فرانکفورت خوندم، ولی یکی از مهمترین مشکلات یعنی همین آدمایی که مکتب فرانکفورت هست بخاطر اینه که در واقع چیزها رو خیلی پریمچور به هم دیگه ربط دادن، بدون اینکه مثلا آدورنو بدون اینکه اقتصاد خوبی بدونه در مورد اقتصاد صحبت می‌کنه، به حرفاش که در مورد اقتصاد هیچ ارزشی نداره. یعنی کسی که بخواد اقتصاد ما در تردیشن مارکس رو بخونه، باید خود مارکس رو بخونه. در مورد متافیزیک صحبت میکنه، حرفاش به صورت خاص در مورد متافیزیک هیچ ارزشی نداره. یعنی این چیزی که انگار ما همینجور باید بیم یک آشی داشته باشیم اون وسط، هم حالا همینجور امر انضمامی و این ولی این به این معنی هم نیستش که تبدیل میشه به لاکچری. این هم به این معنی نیست. این هم به این معنی نیستش که بله شاخهای همونجور گفتم شاخهای مختلف فلسفه با همدیگه یک رابطه ارگانیک دارن، ولی در این حال هم با همدیگه اتانومس از همدیگه اتانومس هستن. کسی که بخواد متافیزیک کار کنه و بخواد از توش همینجور یه صفحه مقولات مثلا سیاسی بیاره، یه صفحه مقولات در باید دین بیاره، یه صفحه مقولات در باید هنر بیاره، یه صفحه این کار چیز کار درستی نیستن هستن.
Thank you. خط هگل هست که یه اتفاقی ظاهرن داره میفته اینجا. من احساس میکردم که گرد خوانا نماینده این تفکر بودیم که در میانه جدال و نیمجنی ساده و میخواد این نزاع رو حل کنه، ظاهرن ما هم همچین مسئلهی داریم که الان هگل برام مسئله شده. حتی بلازش رو سیاسی هم میشه برای این صحبت کنیم چطور زمانه با زمانه ما به یه معنا چیزه، به خصوص آلمان اون زمان با ایران الان. من به نظرم گرچه استفاده کردم از بحث شما، ولی فکر نمی کنید که اگر بخواییم پرسش دقیق چرا هگل برای ما رو مطرح کنیم، باید به اوضاع انزمامی خودمون توی 100 سال 150 سال فکر کنیم که چه اتفاقی افتاده هگل برای ما مثلا شده اینقدر مجموع زمان های مدرنی و خود شما که از به این معنای از مولا صدرا و سنت اسلامی در واقع تغذیه کردیم به یه رو برای مثلا
من شما اسم هم کردن سوال شما در واقع دو قسمت هم دیگه من فهمیدم، یکی این که یا سه قسمت هستم، یکی این که نسبت هگل مثلا با فلسفه اسلام باشه، یکی این که نسبت هگل با این وضعیت در واقع اصلا چرا به 150 سال اخیر ما مهم شده. من این نمو هم 150 سال اخیر مهم شده نشده این واقع نمو
سال
و یکی هم این که در واقع سوال سوم هم یه رسیبت باشه. سه تا سوال در واقع میکنم این سوال باشه. میدونم این که نسبت هگل با فلسفه اسلامی چیه، من نامیشش خیلی بلد نیستم این در واقع از این چیز رو بگم خورده اجتناب دارم از این که بخوام مثلا از عنوان مثلا فلسفه تطبیقی مثلا استفاده بکنم. میدونم از نسبت هگل و ارسطو صحبت بکنم، نسبت هگل و کانت روشنه، ولی نسبت هگل و فلسفه اسلامی بسیار در واقع سوال سخت، مگر اینکه ما بگیم ما میریم یه پرسش مشترک پیدا میکنیم در سنت متافیزیک خودمون و در سنت متافیزیک هگل چرا اینجا هگل چرا در 150 سال اخیر ما مهم شده یا حالا تو 30 سال اخیر مهم شده یا اصلا چرا اینقدر حجوم هگل زیاده؟ من میخوام به شما بگم اگه بخوام خیلی روک و بدون تعارف حرف بزنم هیچ ده، یعنی اساسا آکادمی ما که انضباطی نداره. من یه چیز جالب خدمت شما عرض بکنم، یه روزی من با یکی از استادای دانشکده فیزیک صحبت می‌کردم، گفتم آقا شما چی بیشتر از همه تو شما مقاله داره؟ گفت مثلا فلان استاد. گفتم خب چیکار می‌کنه این ترند پژوهشش چیه دقیقاً؟ گفت چی میره نگاه می‌کنه ببینه که مثلا فلان دانشگاه جهان اون استادی که یه هات تاپ هات فیتری در واقع چاپ کرده که حالا الان ارجاعات زیاد شده چی همونو برمی‌داره یه مقدار بالا پایین می‌کنه به اون ارجاع میده قطعاً چاپ می‌کنه. ببین من اسمی رو نمیتونم بزنم رشد علمی، اسمی رو بزنم تصادف. یعنی خب آخه یه بار هستش که یکی توی دانشگاه یه موضوعی تعریف میکنه بعد به یه نتیجه این مثل مقالش هم میکنه. ما کلن رجوعمون به مسائل در واقع مختلف خیلی رو حساب کتاب نیست. یعنی من میخوام یه چیز دیگه به شما میگم از جهت نسبت با سنت خودمون اگه بخوایم مطرح بکنیم، ارسطو، افلاطون و فلوتین بسیار مهم. ما چند تا متخصص، یعنی من خودم فکر میکنم اگر میخواستیم از جهت از بحث فلسفی دارم عرض میکنم، دو اینا رو بحث انضمامی رو من یه بحث دیگه میدونم اونا هم البته متعارض مهم ها، ولی از بحث فلسفی تو آکادمی، ولی چرا ما بحث اصلا متخصص های جدی افلاطون و ارسطو کم داریم، متخصص فلسفی میتونم بگم نداریم اصلا؟ این به خاطر اینکه اصلا در واقع آکادمی ما خیلی در واقع حساب کتابی اوجتر مسئولی این در واقع تحلیل رو شما غلط باشه، شاید تو استاد عزیز مخالف باشه، این چیزی است که من برداشت میکنم از وضعیت آکادمی خود. اینکه تو چرا رجوع کردی؟ من علاقه بود، یعنی رفتم خوندم با یه مسئله موضوع شدم، خب به نتیجه رسیدم که بتونم برم با این در واقع یه مواجهه در واقع متشناختی و فلسفی و محققانه پیدا بکنم. هیچ وقت اصلا دنبال این نبودم که من فرض کنم مثلا یه گفتگوی بین مولا صدرا و مثلا فرض کنم اگه شکل دادم که اون که حالا میگم یعنی گفتگو شکل دادم برای خود من خیلی چیز نداره، خیلی آدم میگم من معنای این مسئله از اشراف نمیفهمم، نمیخوام بگم نه شاب حالا در واقع اون چیزی که من میگم این که نسبت هگل با این 150 سال اخیر ما چیه و در واقع نسبت سنت و مدرنیته و اینها، این یه سوال یه مقدار پیچیده یه و من ترجیح میدم که الان بهش وارد نشم چون وقت ممکنه، ولی اون سوال پیچیده یه اونم مثل اینجوری من میتونم صورت بندیش کنم. بالاخره هگل
و ارسطو توجه داره، و افلاطون توجه داره، و کانت هم توجه داره. این یکی از مشهوراتی که یه جوری هم میخواد در موقع مثلا فلسفه فیلسوف مدرنی باشه، جمع بین امر مدرن و امر سنتی بکنه. ایدئولوژی معروفی از مشهورات اینا متقدم از اون مشروعاتی که باز باید بریم بریم هگل در این چجوری این کار رو کرد. اصلا خود پروژه هگل تو اینجا هم چقدر موفق بود، یعنی اینا جمعی تو چیز نیستش. ولی حالا به فرض که اصلا پروژهش موفق بود، تو بگیم تو آن تو یکی راه یافت موفقی داشته در جمع به این چیز. آیا این تو سنت من قابل ایمان بود؟ میتونیم بشینیم مثلا شعار بدیم بله اینا در سنت ما اینا هم چیزایی نیستش که بگیم سادهی بخواهم ازش بخواهم این متوجه میگه تفارق هایی که این سنت ها هم میدونن که اگر بخواهم باز وارد بحث تفارق هایی به سنت هم بشیم قطعا حسن این درسته بده بشه.
دوستان
اگه
کسی
شبیه به این رو باید گفت شاید و اصلا درسته شاید همینکه بگیم که امروز جهان هگلی تر از اون که امروز زمانیه که باید هگل خونده اتفاقا باید هگلی دیده از دیارو تا بخواییم به این سوال جواب بدیم. امروز قدرت زمانی بیشتره، امروز زمانی دهکده جهانی. این قضیه رو نگه داریم همینجا، من نقش اون نقش شبیه همین رو هم بگم و بعد سوالم رو من شد. شما راجع به این که یه سری هگل های مختلف هم داریم صحبت کردیم و گفتید که مثلا بوکوپر شاید نشه دعوا کرد که نظر من راجع به هگل درسته یا نظر کویمی کوپر راجع به این قضیه درسته. اما جالب اینه که فکر میکنم باز به هر حال ما یک موقعیتی قرار گرفتیم که یک نظر رو استفاده کردیم و باز از یک نظر داریم رو بخونیم. شاید این مقدار دستبازی اون روان نجنبونه باشه که بخوام که این رو چیزای دیگه دقت کنم، اما ترجیح میدم بگمش. اونم این که اتفاقا از یک متافوری استفاده کردید واسه توضیح اینکه نمیشه با کوپر بحث کرد، یک متافور کومی بود، یعنی گفتید که مثل حرف زدن دو نفر از دو دین مختلف کنم کرد. در از خوب راجعه فارادن چی بکن این رو میگم و خب این متافور رو میشه همینجا شباهتش بدید. و همچنین این که فرمودید نقد خیلی از متفکرین که هگل روی شبهی از هگل، اگر ما یک هگل مشخص رو نمیتونیم داشته باشیم مقدرت بکنیم اگه نمیتونیم بشه باید مشخص یک ایده مشخص رو هگل داشته باشیم، پس چطور میتونیم بگیم یک چیز شبهشه و چیز شبهش نیست؟ حالا که این دو بخش رو گفتم این رو میخوام بگم که آیا نیاز واسه این که بگیم ما نباید بچسبیم به یه پیشفرض اساسی پیشفرض داشتن زیر سوال ببریم؟ یعنی میگم یعنی هدف من اصلا این نیست که سرف ریفرنس دادم به حرف شما رو بخوام بی ارتباط یا دور رو صرف هم میخوام میگم اصلا نیازه که اون اصل اول مورده بشه کنیم که نمیده بشه.
عرض به حضورتون که این سوال شما پرسیدین اصلا مطلب خشخاش گذاشتن یا گیر دادن علکی نیست، سوال خیلی جدی، یه سوالی که دیگه پرسیده شده بارها و منم این سوال جدی میدونم. یعنی باید سوال شما اگه شما تو این جلسه نبودی و این سوال رو نمیپرسیدی و من به جواب نمیدادم، یه سوء تفاهمی از بیان من امکانش بعد مخاطب ایجاد بشه، شاید حتی برای خودم که الان میتونم رفعش کنم. پس این سوال شما سوال جدی، اما به یک با دیالکتیک باید اینو جواب بدی. ببینید از یه طرف من میگم نه فقط این بحثا از پیش داده، خود زبان قاصر، خود هگل یه جایی میگه توی بخش آگاهی از پدیدارشناسی رو میگه زبان صادقه، بعد میگه به یه شکل دیگه میگه زبان وارونه است، وارونه نماست، چون صادقه وارونه نماست. یه تناقضی به نظر میاد، همین تناقضی بود که شما به حرفای من نسبت دید. ببینید زبان ناتوانه به خاطر اینکه از پیش اصلا خود زبان شیئیت انگاران است، یعنی ما اسامی رو جدا فرض میکنیم و هر چیز رو از پیش داده، حتی من کلمه ای به کار میبرم باید اون رو صلب کنم. حالا فرض کنید من میخوام راجبه فلسفه ای که اصل شرکت جوهریه، اصل شدنه، بیکامینگه، بیام با زبان صحبت کنم، چیکار باید کنم؟ یه راهش اینه که بگیم آقا زبان رو بریزیم دور، بریم زبان تازه وضع کنیم مثلا، یا بریم سراغ شعر مثل های دیگه متأخر اونم اینا که اصلا این زبان ناتوان فلان از حرف. یه راه دیگه‌اش که راه هگلی اینه که از همین وضعیتی اکنون ایستاده شروع کنیم، کاری که هگل می‌کنه، اون پدیدارشناسی رو از یقینستی شروع می‌کنه، میگم هر چیزی رو اصلا منطق از هستی شروع می‌کنه، همین که شما میگی هستی همونو نیستی می‌کنه، از همین وضعیت، از همین زبان، از همین امکانات الان شروع کنیم. اما زبانی که خود نقاده، خودش از درون داره خودش رو نقد می‌کنه، در اینا داره خودش رو به کار می‌بره. ببینید ما هیچ وقت وارد گفته یک زبان ایدئال نمی‌شیم، هیچ وقت این توهمی که داشتن سر اسپرانتو و اینا که آقا زبان ایدئال بسازیم دیگه ابهام نباشه، ما هیچ وقت، ولی از طرف دیگه ما همین از همین زبان عرفی شروع می‌کنیم، ولی با نقد همون زبان و بستش و نقدش و بستش. یعنی اینکه این نکته رو ما باید مد نظر قرار بدیم. در مورد سایر مسائل که شما فرمودید به نظرم باز ما همین رویکرد ما باید واردش بشیم، یعنی اینکه آیا ما نباید هیچ سنت فکری داشته باشیم؟ قطعاً. در نهایت منم از یه جایی به بعد تو بحثم که دوچار تشتت شدم، گفتم کدام هگل کدام امروز اصلا نمیشه فلان، از جایی به بعد رفتم یه هگلی که مال منه، من از منظر خودم به جهان نگاه میکنم، ما اصلا گفتمان حرف بدون موضع بیان، حرف بدون منظر، حرف بدون سنت فکری نداریم، از اساس توهمه، نمیدونم ریاکاری هر چیز، هر کسی از سنت فکری حرف میزنه. اما مسئله برسنه که همون جایی که ایستادی باید نسبت به همون جایی که ایستادی نقادانه باشه. این دیالکتیک هگلیه، این دیالکتیک در اون ماندگار هگلیه به نظر من، البته با یه سری بحثایی که خود هگل هم مطرح میکنه میشه ارجاعاتی داد. و اینکه میگید بس گفتمان کوهنی استفاده کردم، من قائلم این گفتمان کوهنی به این معنا، چون اتفاقا همین هفته گذشته جایی من داشتم تو انجمن جامعه شناسی ایران، حالا آدرسش هم بدم، داشتم نقدهای هگل بر مفهوم قانون در پدیدارشناسی روح درس میدادم، بعد اومدم کتاب همون ساختار انقلابات علمی کوهن آوردم، هگل خوندم، کوهن هم خوندم، یعنی اون ایده پارادایم ها که پارادایم ها برلای هم به کار میرن. ببین در ضمن من نگفتم دوتا آدم از دو دین مختلف نمیتونن با هم صحبت کنن، گفتم نمیتونن بحث کلامی کنن، یعنی مبانیشون از اساس با هم دیفرق یا میتونن بر اساس عقل که چیز مشترک همین ما صحبت کنن. و اینکه در نهایت همین بحث رو من پیوند میزنم به مفهوم شبه هگل. من قبلا در مورد این هفته صحبت کردم که این نکته شما گفتین درسته، یعنی از یه طرف ما میگیم شبه هگل، مثلا به پوپر نقل میکنیم که این که میگه هگل نیست، از طرف دیگه انگار یه خود ذاتی داره هگل که من مثلا نزد منه، اصلا اینجوری نیست. اتفاقا وقتی من میگم شبه هگل یعنی امکاناتی در هگل هست، در متن هگل، که اینجا ملاحظه نشد و به ضدش داره عمل میشه. من هگل مثلا پوپر رو یا هگل کیهگور رو با خود هگل نقد میکنم، ولی در نهایت نه یک ذات هگل صفت و سختی وجود نداره. نکته آخرم میخوام تو یه خط بگم به پاسخم با آقای دکتر عبازری. ببینید ما نقد من به آقای دکتر زالی نبودش که چرا متافیزیکی حرف زدی هم چیزی، گفتن که موضوع این جلسه چرا هگل امروز بود، من امروزشو نفهمیدم، مگر باقیشو من فهمیدم، خیلی استفادهم کردم، اتفاقا این دو تا نکته هم برای خود من داشت. اما از اون طرف مبادا ما از آش شله قلمکار بیشتر از حد بترسیم، یعنی یه آش شله قلمکار لولویی شده برای ما که ما میگن آقا تا شما حرف انزمایی بزنی خارج بشی از اون اتوریته متافیزیک ما میفتیم به دام. من نگران اینم، اگر حالا من کار به بحث و ایناش ندارم، حداقل هگل این کارو نمیکنه، یعنی در پدیدارشناسی که میکنیم میشه، هم اقتصاد گفتم، سیاست گفتم، دین گفته، همین داره تو هم گفته، البته با چی؟ با یک متد مشخصی. در نهایت هم متافیزیک بخشی از فلسفه است، میگم با همین دلیل من گفتم گفتمان ارسطویی برمیاد، فلسفه جامعه تره. و اما مسئله برسن که این ارتباط اینا لزوما در کنار هم بودن اینا به معنی آش شله قلمکار نیست، بلکه میتونه اینا یه ارتباط درونی با هم دیگه باشن، از بطن هم دیگه بیان بیرون. و مسئله در نهایت این است که فیلسوف نه فقط از حیث متافیزیکی بلکه از هر حیث دیگری مسئوله، تحت هیچ شرایطی نمیشه با جدا کردن بحث سیاست و نمیدونم متافیزیک مسئولیت فیلسوف رو تو کنش سیاسی بذاریم. اون وقت مثلا میگه هایدگر حالا یه حمایتی هم کرده از حفظ نازیم، من نگران اینم، میگیره چی؟ ولی من موضوع شما رو، یعنی موضوع آقای دکتر زالی رو صحبتی کردم در نقد هگل روی کانت و نقدش روی سنت رئالیستی، به نظرم هم حرفای خوب دقیق و درستی بود تو بحث متافیزیک. ببخشید.
من یه چیز کوتاه میتونم بگم؟ یه ذره به نظر من یه مقدار احتیاج هستش که خب این آدم که آقای هگل بوده تعداد خیلی زیادی کتاب و اینا ازش خونده، 30-40 جلد کتاب. یه ذره اگرچه همیشه بحث های این که به قول معروف متاله داره، یعنی در بحث هایی که یه لول بالاتر مفید هست، ولی خیلی هم مهمه که همیشه درگیر خود متن بشیم و یعنی کار کرو کثیف در واقع همونه، یعنی اون کار باید خوب انجام بدیم تا بشه اصلا اینجور سوالایی پرسید که چرا هگل و چرا مثلا امروز. یعنی اون پیش‌فرض این مقداری که به قول معروف در جامعه ایران به نظر من این سوالا خیلی پریمچوره، به این معنی که اول خب باید بخونیم که ببینیم چه چیزی داره میگه. خب مثلا آقای دکتر اردبیلی خب 10 سال اخیر خیلی زحمت کشته، خیلی بحث جدی و دقیق کتاب‌های مختلف ترجمه کرده. این به نظر من کاری که باید حتما انجام بشه و این سوالات رو یه مقداری به نظر من حتی اگر عقبم انداخت اشکال نداره. یه ذره سوال بر پای متن و یه ذره خوانش دقیق متن به نظر من فعلا ارجحیت داره.
خیلی ممنون. آقای دکتر عزیز، من یه توضیح بدم که آلرژی شما یا خواندن آلرژی شما دوستان، شما یه جمله کوتاه است که من چون تون در معنا صحبت می‌کنم جمله‌ام خیلی توضیح نمی‌دم، یه جمله شده نشه. من اول از پیش خب این از قرنطینه فکر می‌کردم که مثلا مطرح بشه مسئله درستی هست. باز هم تأکید میکنم من پرسش هگل رو از جهت مطرح کردم که این پرسشی که مطرح کردم نه پرسش امروز نه پرسش دیروز، که پرسش جاودان تاریخ متافیزیک. و البته با خودم اینو فکر میکردم از رفت که میام با توجه به شناختی که از پیش زمینه دو استاد عزیز داشتن، این دو استاد بیشتر به در مورد زمینه های اجتماعی سیاسی فلسفه هگل اشاره بکنند، گفتم برای اینکه در مورد تکمیل این بحث باشه به جایی که برای یک پرسش خاص هگلی متمرکز، پرسش خاص معاصر متمرکز بشم، برای یک پرسشی متمرکز بشم که پرسش خاص معاصر نیست ولی به اعتقاد خودم یک پرسش زنده است. من صرفا برای اینکه در واقع در این نشست به این پرداختم این بود. حالا اگر دیگه درست بود و غلط بودی بزرگوارم به بزرگوار خودش ببخش. متشکرم.
Hallo.